نهایی استاد باقریان جلسه چهار روم 23 شهریور.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ما تا اینجا اینو خدمت رفقا عرض کردیم که پس برای رسیدن به واقع و تشخیص واقع از غیر واقع ما یه علمی نیاز داریم، کارش همین باشه، کارش این باشه که واقع رو به ما معرفی کنه، البته با یکی روش سطحی هستی که اون روش رو گذاشتن قیاس برهانی. ما باید یقین و اعتقاد جازم صد درصدی درست حسابی به معنی واقع پیدا بکنیم. این خاصیت فقط از روش قیاس برهانی به دست میاد و این علمی که این روش قیاس برهانی رو داره و در صدد کشف واقعه و واقع و ناواقع میخواد به ما بگه، این میشه علم فلسفه که الان باش رو ببستیم. خب هر علمی هم طبقه اختزاعات اون رو اوسه سمانیه موضوع داره، مسائل داره، موضوع فلسفه میشه واقع، مسائلش هم میشه ویژگی های واقع، احوال واقع. در واقع ما علم واقع شناسی داریم میخونیم، علم واقعیت شناسی داریم میخونیم. موضوع میشه واقع یا یه موجود، اونا نه ویژگی های شخصی یک موجود، نه ویژگی های خود واقعیت که قاعدتا عامه، همه جا پخش و پلاس، موجود به ما و موجود. و بعد هم از احوال و ویژگی هایی صحبت میکنیم که این احوال و ویژگی ها علل قاعده تا تیپ خود واقعه، یا اگر حسه خاصی رو در بر میگیره ولی یه مقابلی داره با هم جمع بشن مثلا تیپ تا تیپ واقع. احکام و ویژگی هایی که ما برای واقع و برای موجود برمیشماریم اینجا، یا اون احکام دقیقا منطبقه بر واقع، مساوی با واقع، مساوی با موجوده. مثلا میگه موجود واقعیت اصالت داره، این منطبق بر واقعیته، به حسهی دون حسهی مربوط نمیشه. یا نه ممکنه به بخشی ناظر باشه، مثلا احکام علت رو میخوان مطرح کنیم. خب علت حسهی از واقع، همه واقع نیست، ولی میدونیم علت یه مقابل داره به نام معلول. این دو تا رو جمع کنیم مجموعا میشن کیپ تا کیپ واقع، مساویه با واقع. خب این فضای علم فلسفه بود. مرحوم علامه شروع کرد فقط تبینه به ما تقدم، یه فروعاتی را از این قصه داره میخواد برای ما مطرح کنه. اولین فرقی که مطرح بود این بود که فلسفه اعم العلومه، یعنی نسبت به علوم حقیقی دم دستی ما فلسفه یه نوع سمت عمومیت داره. خب علتش هم شرح کرد. ببینید موضوع فلسفه شد موجود به ما هوت موجود. این موضوع که نگاه میکنیم به پهنای واقعیته، یعنی هرچی شما اسمشو بذاری واقعیت و هر واقعیت واقعی، این زیر پر این موضوع قرار میگیره. موضوع پس میشه اعم الموضوعات. هر چیزی که راست باشه زیر پر این واقع میشه. البته راستی هم درست بودن، منطبق بودن، یعنی واقع بودن هم چند جور داریم. یه واقعیت داریم که مثلا میگیم در و دیوار عالم، یه واقعیت هم که صرف اعتبار ذهنیه، بستگی داره در چه موقعی هم بخوایم مطرح کنیم، ولی فرق نداره، به اندازه واقعیتش زیر پر این قرار میگیره. خب اگر فلسفه اعم الموضوعات شد، موضوعش شد اعم الموضوعات، خب محمولاتش هم حضور ذهن دارید که قرار شد مساوی باشه به هر ترتیبی، حالا یا خودش یا با مقابلش. اگه محمولاتش هم مساوی باشه ترکیب این دو تا چی میشه؟ یه علمی خیلی کلان، یه علمی که کل علوم رو میخواد در کل واقع رو میخواد در بر بگیره. نتیجه میگیریم پس فلسفه اعم العلوم میشه. خب علم مجموعه از موضوع مسائله، موضوع که عامه، مسائل هم طبق دیدگاه مرحوم علامه یا مساویه موجوده یا اگر مساوی نیست با مقابلش مساویه. پس این علم ما موضوع و مسائلش عملا میشه به اعم العلوم، نسبت به همه علوم سمت بالایی داره. بعد مرحوم علامه، حالا یه بارتا بخونیم یه خطا، میفرماید اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا، فلسفه اعم العلوم همه علوم، البته منظور علوم حقیقی، علوم اعتباری و قراردادی. این نکته رو با تأمل بکنیم، که علوم اعتباری و قراردادی درسته در فضای اعتبار دوباره میشن واقعی. ببین شما مثلا علم نحو نگاه بکنید، توی اعتباری یا عربی اعتباری برای خودش دارن، تو ادبیات اون اعتبارش واقعیه، علکی دیگه نیست، نظام داره برای خودش. از اون جهتش همین واقعیتش دوباره زیر همین فضا قرار میگیره. ولی معمولا علوم اعتباری تبعیت نمیکنه از قاعده خاصی، خیلی اینجوری نیست. لذا این قصه اعم العلوم بودن در مورد علوم حقیقی به کار میره، نه در مورد علوم اعتباری. و علتش اینه که اونجا اصلا ملاکه، اینکه یک علمی بشه فایده ایست که من میخوام ببرم، اصلا موضوع ملاکی است. اینجا در علوم حقیقی موضوع محوره، یعنی این علم چرا از علم دیگه جدا میشه؟ چون این موضوعش اینجوریه، اون موضوعش اونجوریه، با محوریت موضوع. حالا اگه یادتون باشه تو بحث کفایه اینو داریم و تو بحث منطقه مطرح کردن تمایز علوم به چی؟ مثلا علم فیزیک از علم شیمی چرا جداست؟ علم مثلا فلان علم با فلان علم چرا جداست؟ برخی میگن تمایز به موضوعاته، خب این موضوعش فلانه، اون موضوعش یه چیزی است. برخی میگن به قرضه، میگن حتی ممکنه شما مسائل مشترک هم داشته باشید، ولی قرض شما چی بوده؟ مثلا در فیزیک و شیمی اشتراکات فراوانی هم وجود داره، ولی قرض در فیزیک الفه، قرض در شیمی ب. قرض باعث میشه این علوم جدا بشه. به هر حال این قصه ای که اعم العلوم جمیعا، این دست کمش در علوم حقیقی داره پیاده میشه. هر علمی که علم حقیقی باشه، علم حقیقی چیه؟ اون متن واقع، حالا چه فلسفه، چه الهیات که در مورد مثلا مسائل ماورایی هم صحبت میکنه، چه طبیعیات که در مورد عالم ماده صحبت میکنه، مثل فیزیک و شیمی و پزشکی و اینو، چه در ریاضیات که علوم مربوط به ریاضیه، این علوم علوم حقیقی حسابش میخوایم بکنیم. ولی علوم قراردادی و مجازی و اعتباری که به هر دلیلی ممکنه چند سباهی کار بکنه دیگه کارم نکنه، مثلا فرضاً شما علم فقه دارید، علم اصول فقه قراردادیه به تعبیری، یا حالا 100 درصد نمیخوام بگم قراردادیه، به تعبیری علم قراردادی میشه. بعد ممکنه فرافسرای امام زمان ان شاء الله اومد بگیم مثلا اینجوری به درد نمیخوره، مثلا علم نیست که خیال میکردیم علمه. منظور علومی که یک رگ و ریشه‌ای تو متن واقعی میشه براش پیدا کرد. اگه اون علوم رو نگاه بکنیم، فلسفه اعم العلوم جمیعا. چرا؟ لأن موضوعها اعم الموضوعات، موضوعش اعمه، چون موضوع اعمه همه موضوعات دیگر رو تحت پوشش قرار میده. البته یه دلیلش اینه چون موضوعش اعمه، یه چیم که محمولاتش عملا مساویه با موضوعه، و این قصه اهمیت موضوعات سرایت میکنه به اهمیت محمولات، وقت میشه علم. علم که شامل موضوع و محموله، کلا یه علم عامی از آب در میاد، همه چیزش کلیه، همه چیزش همه جای عالم رو گرفته. لأن موضوعها اهم الموضوعات، موضوعش دیه و هو الموجود، موضوعش واقعیته، که البته میدونی در دستگاه حکمت متعالیه موضوع میشه وجوده. الموجود یعنی واقع، حالا ما نمیدونیم واقع چیه، ولی بعدا تو بحث اصالت و وجود میگیم واقع یعنی خود وجود، در مقابل ماهیت که مثلا درجه دوم حساب میشه، وجود درجه اول حساب میشه و باید وجود رو موضوع فلسفه گرفت. برخلاف مثلا شیخ ها که واقعیت از دیدگاهشون چیه؟ مجموعه ماهیات، ماهیت الف، ماهیت به اینا واقعیت هم. حالا این در واسه اونجاست، و هو الموجود، موجود هم اونجوری که از شامل لکل شیء، موجود ما هو موجود، نه موجود مغیر، نه موجودی که غیر طبیعی خورده، مثلا بشه موجود مادی، یا بگیم موجود مجرد، یا بگیم موجود الف، یا بگیم موجود به، نه موجودی که از شامل لکل شیء، همه چیز رو میتونی اینجا قرار بدی. خب این یه نکته. بعد مجموعه علامه در یه رساله داره به نام رساله برهان، اونجا مباحث برهان رو مطرح کرده، وقتی بحث اعم العلومی رو مطرح میکنه، میگه خاصیت موضوعی که عام باشه و علمی که اعم العلوم تولید میکنه این چند تا چیزه. یکی اون علم میشه علم کلی، یکی اون علم میشه اشرف، یکی اون علم میشه اعلا. اگر علمی موضوعش در رأس موضوعات بود پس خیلی کلیه، خب موضوع و محول هم که مساوی هست، پس علم اولا علم کلیه، یعنی مباحث کلان داره توش مطرح میشه. ما هیچ وقت دیگه دنبال مسائل جزئی ایکس و ایگرگ نمیگردیم، ولو اون که در عالم ماده صحبت بکنیم، مثلا بیان از ماهیت انسان صحبت بکنیم، از ماهیت، ولی از مسائل ریز عملا از مباحث صحبت میشه، مباحث کلان عالمه. یک دو اعلاشو بگم، این علم نسبت به علوم دیگر یه سر و گردن بالاتره. پس اول اعمه، حالا که اعمه شد یه سر و گردن بالاتره. چرا یه سر و گردن بالاتره؟ چون موضوعش واقعیته و ما در علم فلسفه واقعیت شناسی میکنیم، میخوایم بگیم که چی واقعیت هست چی واقعیت نیست. علوم دیگه وقتی شما میخواید زیر بناشو بذارید، مثلا میخواید یه علمی در مورد پزشکی بنویسید شما، خب موضوعش چی میشه؟ میشه مثلا بدن انسان یا خود انسان. خب شما اول با ثابت بکنید برای من که انسان واقعیت داره، بدنش واقعیت داره، تا بشه یه علمی بر موردش نوشت. و الا چیزی که نمیدونه انسان یا چیزی که اثبات نشده، پیرامونش مطلب نوشتن و علم در آوردن جواب. مثلا الان به شما میگن در مورد بشقاب پرنده یه علم تولید کن، میگه اول من بگم بشقاب پرنده واقعیت داره یا نداره. اگه نداشته باشه من چی دارم بنویسم؟ ممکنه من در آوردی چیزی بنویسم، ولی این علم حقیقی واقعی که ناظر به متن واقع باشه در نمیاد. پس اول باید موضوع علم ثابت بکنیم، و اثبات موضوع هر علمی جزء مسائل اون علم نیست. مثلا در پزشکی خب میگیم مثلا بیمار این کار رو باید بکنه یا این بیماری ویژگی اینجوری داره، ولی اصل این که انسان بدنی دارد و در علم پزشکی نباید بررسی کنیم. در یه علم دیگه بگیم آقا ما انسان ها دو بُعد داریم، بدن داریم، روح داریم. بدن که اثبات کردی، حالا بسم الله یه علم در مورد بدن صحبت بکنه، یه علم در مورد روح صحبت بکنه. اثبات موضوع هر علمی، اثباتش یعنی برای خودمونا، من الان میخوام ببینم آیا واقعا بشقاب پرنده واقعیت دارد که در موردش یه علمی برم کشف بکنم بنویسم. این اثباتش یه جای دیگه باید دنبالش باشه، جزء خودمون علم حساب نمیشه. علم وقتی رخ میدهد، وقتی شکل میگیرد که موضوع را دو دستی تقدیم شما بکنم، میگم ما این موضوع رو واقعا داریم، حالا بسم الله شما رو تحقیقات لازم رو بکنی یه علمی توش در بیار. پس اگر فلسفه موضوعش واقعیته و مسائلش هم واقعیت شناسیه، موضوعات مسائل دیگر را ساپورت میکنن. یعنی شما هر علمی که بخواید داشته باشی، آقا علم طبیعیات، آقا علم ریاضیات، علم مثلا عدد شناسی، علم ستاره شناسی، حالا علوم مختلف، میگه هر موضوعی میخوای به من بگو، خودت نمیتونی ثابت بکنی، من برات ثابت میکنم. البته اثبات کردنش هم نه به این معنی که یه فصل اختصاص داده، فصل فی اثبات النجوم، فصل فی اثبات العدد، فصل فی اثبات، اینجوری هم فلسفه نمیره جلو. ولی منظور اینه میگه آقا من یه قواعدی بهت میدم، بر اساس اون قواعد تو میتونی بری دنبالش که آیا این موضوع واقعیت داره یا نداره. یه مقدارش خود من فلسفه گفتم، یه مقدارش اگه فردا پس فردا مثلا شما خودت فضای مجازی چقدر واقعیت داره، حالا یه علمی در مورد فضای مجازی بنویسی، خب قواعدی که تو فلسفه هست این اجازه رو به شما میده بتونی سهم واقعیت فضای مجازی رو در بیاری، بعد بر اساس اون شما یه قواعده میشینی و یه گزارایی میشینی، میشه علم مثلا فضای مجازی. پس علم فلسفه واقعیت شناسیه. اگه قرار واقعیت شناسی باشه، واقعیت های خورده را، واقعیت های جزئی را چه میکنیم؟ خودمون علم نمیتونه جواب بده، باید بیاد در علم بالاتر. و علم بالاتر کجاست؟ فلسفه. چرا؟ چون اساسا فلسفه قرار واقعیت شناسی بکنه. حالا عرض کردم البته بررسیش در علم فلسفه هم دو جوره، بررسیش مستقیمه مثل نفس انسان، ما در مباحث نفس تو فلسفه اثبات میکنیم انسان روح مجرد داره، این مستقیم میایم در فلسفه اثبات میکنیم، یا مثلا عالم ماده رو مستقیم میایم در عالم در فضای فلسفه اثبات میکنیم، یا مثلا بحث جسم رو میایم اثبات میکنیم، این عناوین کلی. ولی حالا مثلا جسم فلان جسم، مثلا جسم مثلا حالا با شما اون روح بخاری هست، یعنی جسم بخاری نه، جسم مثلا حالا قدیم تو فلسفه قدیم مثلا در مورد سنگ ها بحث میکردن، مثلا عقیل مثلا ویژگیشو میگفتن که البته میشد جزء طبیعیات، متا یه جورایی رگولش پیدا کرد در فلسفه. فلسفه قرار نیست حالا بیا سنگ عقل رو براشون ثابت بکنه، قرار نیست نوع خاصی به دست بذاره. ولی اگر علم قرارشو تدوین بشه که تو اون علم در رابطه با مثلا زمین شناسی، در مورد سنگ شناسی، در مورد فلانجا صحبت بشه، این اثبات این موضوع مستقیم یا با غیر مستقیم باید برگرد تو فلسفه. مثلا با دیگه جسمه، اون جسمه چه فلسفه ثابت کرده، باید دیگه مثلا جزء عالم مجرات مثلا فرضاً ملائکه روح مثلا فلان موجود، این مقدارش پس به اثبات کرده. به قول آقای فیاضی بیانشون اینه، فلسفه مسائل تقسیمی هم داره، میگم الموجود اما حادث و اما قدیم، الموجود اما واجب و اما ممکن. خب وقتی یه طرفش ادامه میدی، مثلا ممکن رو ادامه میدی، حادث رو ادامه میدی، مثلا بالقوه به فعل یه طرف رو ادامه میدی، خود به خود به یه جاهایی میرسی که از اینجا شما میتونی موضوعات علوم دیگه رو اثبات بکنی. مثلا میتونی وقتی میگی الموجود اما بالقوه و بالفعل، تو بالقوهش میرسی به ماده، خب ماده میشه مباحث مربوط به طبیعیات، یعنی از اینجا بعد این مباحث طبیعیات شکل میگیره. خب معلومه علامه میگه که فلسفه حالا که واقع شناسی موضوعش اهمه، اولا مسائلش مثل موضوعش کلیه، ثانیا اعلاس یه سر رو گردن از علوم دیگه بالاتره. چرا؟ چون موضوعات علوم دیگه رو با تو فلسفه اثبات بکنی. ثالثا اشرفه، یعنی چه؟ شراکت وجودی. وقتی شراکت وجودی باشه یعنی شریف باشه، میگه من به تو نیاز ندارم، تو من نیاز داری. فلسفه برای اثبات موضوع خودش یا حتی برخی چیزی نیاز داره دست به دامن هیچ علمی نمیشود، ولی علوم دیگه برای اثبات موضوعشون دست به دامن فلسفه میشن. البته فلسفه در تعامل با علوم دیگه کمک میگیره، مثلا فلسفه الان در برخی از مسائل خودش کاملا پا به پای فیزیک میره جلو، یا در برخی مسائل پا به پای عرفان نظری میره جلو، یعنی این تعامل میان مسائل وجود داره. مثلا فرض زمان قدیم اخلاق رو میخوندن، خب البته نجوم ستاره شناسی دیگه اون موقع افلاک مختلفی رو مطرح می‌کردن که بر اساس همین افلاک قدیم که سیارات موجود ما که الان نمیدونم 9 تا 11 تا سیارات منظومه شمسی، اون موقع میگفتن 7 تا مثلا. خب این 7 تا سیاره کل نظام عالم رو براشون شکل داد، کل عالم ماده رو تو همین 7 تا سیاره می‌دیدن، 7 تا فلک تعریف می‌کردن، بعداً اضافه شد شو مثلا 10 تا فلک. خب فیلسوف اومد یعنی در فلسفه مثلا مشائی به وزان عقول دهگانه افلاک دهگانه هم معرفی شد، یعنی میگه خب وقتی دانش داره به من میگه افلاک دارم، من افلاک رو کجا بذارمش؟ افلاک رو میذارم کنار عقول، بعد در اینا رو درست و غلط چه کار نداره، یک تعاملی داره در مسائل. و یا مثلا فرضاً علم قدیم کیفیات نفسانی یا کیفیات محال کیفیات محسوسه رو بگیم، مثلا رنگ ها رو داشت. معروف علامه خودش وقتی به این مسئله میپردازه میگه البته علم امروز که رنگ ها رو قبول نداره، یعنی زمان قدیم رنگ به عنوان یک واقعیت حساب میشد، الان علم جدید رنگ ها رو واقع، یعنی یک تعاملی میکنه با فیزیک. فیزیک اینکه من اینو ندارم میگه. یا مثلا فرضاً معروف علامه یه جایی یادم میاد یه بحثی داره که الان علم فیزیک به ما مثلا انرژی یا نیرو اینجور مباحثی رو داره، خب اینا چیه؟ با جوهره عرضه چه ویژگی هایی داره این مثلا واژه انرژی یا واژه نیرو که در فیزیک به کار میره، اینا چه تحلیل فلسفی، اینا بهش چی میگیم؟ اینا میگیم تعاملیست که فیلسوف با علوم دیگه میتونه داشته باشه. اما وامدار شدن یعنی به این معنا که بگه تو من مثلا نتیجه بحث رو من بگو و الا بالاود من به تو نیازمندم، نه، فلسفه این وامداری رو نداره. علتش اینه که موضوعش کلن موضوعی است که فارغ از موضوعات علوم دیگه است و اونا بهش نیاز دارن. لذا اینجا همین کارو داره میکنه علامه، میفهمید اولا فلسفه ام علومه چون موضوعش عامه، بعد نتیجه میگیره فل علوم جمیعا، این فل علوم نتیجه اهمیت در باب اعلا بودنه. اگر موضوع فلسفه عامه پس علم فلسفه اعلاست، اگر اعلاست فل علوم، این در واقع مقدمه مخفیه داره، فالعلوم جمیعا تتوقف علیها، متوقف بر اینه که ما قبلش بگیم فلسفه علم اعلاییه، چون فلسفه علم اعلاییه پس علوم همگی متوقف است بر فلسفه. در چی؟ فی ثبوت موضوعاتها، ثبوت یعنی اثبات، در اثبات موضوعاتشون. یعنی اگر میخوای بگی علم زمین شناسی داریم، قبل از اینکه بررسی بکنی مسائلش اول بگو ما زمینی داریم یا نداریم، این اثبات موضوع برای خودمون از طریق فلسفه است. البته عرض کردم اینو دقت بکنیم، اثبات یک موضوع در علم فلسفه گاهی وقتا مستقیمه گاهی وقتا غیر مستقیمه، توقع نداشته باشیم هر علمی که الان دانشمندان درست کردن ما موضوعشو مستقیم یعنی پیدا بکنیم در فلسفه، نه. اگر مثلا مثل ریاضیات یا مثل کلیه طبیعیات باشه، آره موضوعش هست، ولی اگر نه خورده ها باشه، خورده ها رو باید به صورت غیر مستقیم در فلسفه رگ و ریشه‌شو پیدا کرد.
این در مورد اعلا بودن فلسفه، اما در مورد اشرف بودن و عمل فلسفه این مقدمه دو، یه مقدمه مخفی داره میخواد. فلسفه اشرف هم هست، حالا که اشرفه و عمل فلسفه فلا تتوقف فی ثبوت موضوع ها علا شیء من العلوم، فلسفه در اثبات موضوعش بر خودتون ها. شما میخواید ببینید که واقعیتی که گفتیم موضوع فلسفه از حالا واقعا وجود داره یا نه، یا واقعیت چیز مندرآوردی ما باخته اینش. اثبات موضوع فلسفه که الموجوده یا الواقعیته، اما فلسفه فلا تتوقف متوقف نیست در اثبات موضوعش علا شیء من العلوم، هیچ علم نیاز ندارد، یعنی علوم دیگر نمیاد برای ما اصل واقعیت را ثابت بکنه. این در خود فلسفه. خب حالا اصل واقعیت شما چطوری ثابت میکنی؟ پس علوم دیگه جزء مبادیشون میشه، مبادی جزء مسائل اون علم نیست، باید در یه علم دیگری که یه مرحله قبل از اون علم کشفش بکنیم میگیم فلسفه عهده داره. در خود فلسفه چی کار کنیم؟ موضوعش ها میگه حواس باشه موضوع فلسفه هم به لازم مفهومی، هم به لازم تصدیق، هم به لازم تصور، هم به لازم تصدیق بدیهیه. فان موضوعها، موضوع فلسفه، الموجود العامه، موجود به ما هو و موجوده که همه چیز رو بتونه در بر بگیره، موجود معنی عامه، الذي نتصوره تصورا اولیا، که ما اون رو به صورت اولی و بدیهی تصور میکنیم، یعنی البته خب موجود عام یعنی وجود، وجود رو را شما راحت تصور تا بگم وجوده، نمیگه آقا معنی کن برای من وجود رو، معنی وجود خوب برای ما روشن، تصورش تصور اولیه یعنی بدیهی، و نصدق به وجوده یک از داره، تصدیقش هم تصدیق اولیه، یعنی اگه به شما بگم آقا واقعیت داری نمیتونی ردش بکنی. چیزای بدیهی اینگونه که جلسات قبل هم عرض کردیم، عقل همگانی برای شاکل این رو اگه بخوای رد بکنی داری اثباتش میکنی. اگه کسی بخواد زور بزنه که واقعیتی نداری، عملا داره واقعیت اثبات میکنه. مثل کسی که بخواد زور بزنه اصل عدم تناقض رو رد بکنه، داره عملا اثباتش میکنه. نصدق به وجود کذالک لأن الموجودیت نفسه، نفسو ببینید اینکه گفتیم موضوعش موجود عامه، خب این موجود عام یه مقدمه دیگه هم میخواد. ما در فلسفه صدرا بنا اثبات میکنیم موجود عام، یعنی در فلسفه صدرا و در فلسفه مشا این موجود عام همون الوجوده. حالا که الوجوده، وجود را میگیم معنی که ما میگیم بدیهیه، میگیم بگو وجود داریم، میگیم بدیهیه. این دعوای بداهت در تصور و در تصدیق رو کله الوجود خوابیده. میگه خب شما چرا این کارو کردی؟ میگن لأن الموجودیت نفسه، واقعیت همون وجوده است. یعنی در واقع این مسئله که میخواییم بگیم موضوع فلسفه واقعیته، بعدا میگیم واقعیت همون وجوده. خیلی اینجا گیر به ما ندید که شما در مورد واقعیت و الموجود صحبت کردید، بعدا بحثی داری شیفتش میکنید به سمت الوجود. این تفاوت در چیه؟ میگه نه در واقع وقتی حالا بعدا طبق اصالت وجود میخواییم بحث رو بریم جلو، همین که گفتیم وجود اصیله، اون واقعیت میشه الوجود، واقعیت خود وجوده. خب این مقدمه اول. مقدمه دومی که مرحوم علامه پی میگیره اینه که اگر موضوع فلسفه اهم موضوعات و مسائلشان گفتیم یا مساوی هم یا احسه که به همراه مقابلش میشن مساوی، گفتیم مسائل فلسفه طبق دیدگاه مرحوم علامه دو جور هم، یا محمولاتش کاملا مساوی هم یا محمولاتش که احسه هست. محمولات مساوی میگیم وجود اصیل هست، خارجیت دارد، نمیتونه فعلیت دارد، وحدت دارد، تشخص دارد، احکام کلی وجوده که به حسه ای دون حسه مربوط نمیشه. ولی احس بودن مثلا میگه علت و معلوم، الوجود اما علت و اما معلوم. حالا در مورد علت رو خواهی صحبت بکنیم، خب میشه احس، احس الواقعیت، یعنی همه واقعیت رو پر نمیکنه، بخشی از واقعیت علته، بخشی دیگه شما علت نیستن. میگه حواست باشه اگر محمول ما اخص شد، درست اخص 100% مساوی با الواقعیت نیست، ولی دقت بکنه خارج از واقعیت هم نیست، یعنی این دقیقا همون واقعیته، منتها واقعیت مختصر شده، واقعیت کوچولو شده، نه اینکه این اخص ما یه جوری بیرون از واقعیته. در واقع این ناظره به چیه؟ ناظره به اینه که آقا موضوع محمولات مسائل مسائل فلسفه همون اعراض ذاتی موضوع هستن، موضوع در این اعراض داره خودش نشون میده، موضوع که وجوده در خود این اخصا داره خودش رو نشون میده و اومده جلو، اعراض ذاتی اون میشن، اعراض ذاتی که شدن خارج از اون نیستن، همونه منطقه بله 100 درصد مساوی نیست. این نکته اول که اگر اخر شد فکر نکنی اخر یعنی خارج، مثلا الحیوان و انسان، فکر نکنی انسان که حالا اخر حیوانه یه چیزی بیرون از حیوانیته، نه، به اندازه خودش با هم حیوانیته، یعنی تا اینجاش عینیت دارد با موضوع فلسفه موارد اخر. بعد نکته دومش اینه که خب باید مقابلا پیدا بکنی تا مساویه در بیاد، لذا مجموعاً مجموعه مسائل فلسفه یا مساوی است یا به نحو مرتد طول محمول است، یا میگه الف ب است یا میگه الف یا ب است یا جیم، یا ب یا جیم میشه مرتد طول محمول، شبیه منفصلی حقیقیه که ما در منطق داشتیم، میگه الکلمه ما زوجنا الاسم ما معرب و ما مبنی میشه منفصلی حقیقیه. تو فلسفه میگه نه دو جوره، یه بار تضییه منفصله به کار میبری، یه بار نه یه موضوع به کار میبری، بعد محمولش دو تیکه‌ای می‌خوای بکنی، بعد مجموعاً هم یه قضیه است. اگر اینجوری نگاه بکنی میشه قضیه مرددت المحمول. البته این در فضای فلسفه خیلی باب شده، ولی در منطق خیلی چیزی به نام مرددت المحمول ما نداریم. همون فضای منفصلی حیاتی رو داریم. من تو فیلسوف خاطی که من نمی‌خوام بگم دو تا قضیه دارم. من دچار مشکل میشم اگه دو تا قضیهش بکنم. من اگه بگم الموجود و اما علت و اما معلول دو تا قضیهش بکنم، یعنی الموجود علتون و علم یکون علتن فهو معلولون، دو تا قضیهش بخوام بکنم، خب من مشکل پیدا میکنم در موضوع فلسفه و در مسائل در مانحنفی که این مساوی از ها در نیمن. من مجبورم واسه که اون درست نشه یک عنوانی درست میکنم به نام مرددت المحمول، و اون این که محمول من دو شقیه، دو شقیشو که جمع بکنی بذاری تو محمول، محمول مساوی با موضوع در میاد. در واقع میشه بگی نمیدونم از ابتکارات جناب مرحوم علامه طباطبایی، ولی یه فضای رو برده زور که ما در منطق باش مواجه نیستیم، چنین قضیه‌ای رو ما نداریم در فضای منطق. شما الان کتاب منطقی رو نگاه بکنید، مثلا بگم قضیه حمدیه داریم، قضیه شرطیه داریم، قضیه منفصله داریم، قضیه متصله داریم، جایی نمیدونم بگم قضیه مرددت المحمول داریم، این اصطلاح به کار برده نشه. و ثانیا ان موضوعها، موضوع فلسفه، لما کان اعمل اشیاء، موضوعش چون عامه و لا ثبوت لامر خارج من و ورای دیگه نداره، یعنی یه خورده باقی نمیذاره که بیرون از موجودیت هم یه چیزی تش بمونه، هرچی از همه واقعیت رو پر کرده، چون اعمل اشیاء و لا ثبوت لامر خارج من، کانت المحمولات تل مثبته، کانت المحمولات المثبته فیها، محمولاتی که در این فلسفه اثبات میشه، یعنی مسائلش، مسائل فلسفه، اما نفس الموضوع یا مساویه با خود موضوع، که قولنا ان کل موجود فانه من حیث هو موجود واحد، خب این مساویه با موضوع، موضوع واقعیت با وحدت مساویه، یا میگی بالفعل این محمول دوم، این مرادت المحمول است، این دو تا محمول داره دو تا مثال میزنه، مثال اول کل موجود واحد، مثال دوم کل موجود بالفعل، مثال سوم کل موجود خارجیون، اینا محمولات مساویه، همه واقعیت توش وحدت خوابیده، همه واقعیت توش بالفعل خوابیده، همه واقعیت توش خارجیت خوابیده، فان الواحده و ان غایر الموجوده مفهوما. البته دقت داشته باشید اگر بگیم موضوع و محمول ارزم حضورتون اینا مساویان، تساوی مفهوم منظورمون نیست، نمیخوام حمله اولی برقرار کنیم، نمیخوام در فلسفه قضیه اینجوری درست کنیم، میگه علی انسان و انسان ها میشه حمله اولی، میشه تساوی مفهومی، نه مفهوم ها متفاوتن ولی به یک حسه واقع اشاره دارن. حالا اگر بگیم حسه، اگر بگیم متن واقع، به متن واقع اشاره دارن، در مصداق یکی از واقع در میان، فان الواحد و ان غایر الموجود مفهوما، واحد اگرچه با واژه واحد، اگرچه با واژه موجود به لحاظ مفهومی اختلاف داره، معناشو با هم فرق داره، اون توش وحدت خوابیده، اون توش واقعیت خوابیده، لکن نه عینه و مصداقه، ولی خودشه به لحاظ مصداقی یکی از قاب در میان، ولو کان غیره و کان باطل از ذات، اگر واحد غیر از وجود باشه، یعنی استدلال اینه چرا واحد مساویه با الموجوده، اگه مساوی نباشه چی میشه؟ غیر مساوی، اگه غیر مساوی شد ولو کان غیره، حالا یا این غیر مساوی یعنی برای در یه خورده باشه، ولو کان غیره کان باطل از ذات، در همون قسمتش باطل از ذات میشه، غیر ثابت للموجود، وقتی باطل شد برای واقعیت نمیتونی اثبات بکنی، واقعیت احکام واقعی داره، احکام باطل نداره، احکام معدوم نداره، ولو کان غیره او کان باطل الذات غیر ثابت للموجود. و کذلک ما بالفعل، این در مورد واحد بود، در مورد بالفعل همجوره. اونی که بالفعله مستاقا مساویه یک، و چیزی که بالفعله متن واقع، چیزی بیرون از متن واقع نداره. ولی اگه متفاوت باشن، بخوای یه چیزی بالفعل درست کنی که واقع نباشه، خب اینجا اون چیزی بالفعله و واقع نیست یعنی باطل، و بخوای باطل رو بار کنی بر واقع که نمیشه.
مقابلش
میشه بالفعل، اونتا این بالفعل مطلق است. اینا خود مرحوم علامه توضیح داد، ما اگر میگیم وجود و بالفعل ولی مقابلش نمیاریم، این منظوری که هر وجود شما دست بذارید همونجا فعلیت داره. اونجایی که ما بالفعل و بالقوه میاریم ناظر به بخشی از این بالفعل و بالقوه هستیم، یعنی بخشی از موجودات عالم نسبت به دیگران حالت بالقوه‌ای دارن، در اون خودشون بالفعل هم. در همون موطن خودشون بالفعل، اما نسبت به یه مرحله دیگه بالقوه حساب میشن. برخی از موجود اینجوری نیستن. مثلا شما یه دونه گندم نگاه میکنین، ببینید دونه گندمه درسته خودش دونه یه گندم بالفعلیه، اما نسبت به خوشه بالقوه است، پس میشه یه دونه بالقوه درش در نظر گرفت. اما ملائکه نمیتونید در نظر بگیرید، ملائکه حسیت بالفعل، یعنی هیچی قبل و بعد مثلا نمیتونید برش تصور کنید. لذا یه قضیه دوگانه درست میشه، برخی از موجودات حالت بالقوه دارن، برخی از موجودات حالت بالقوه ندارن. خب ولی این در مورد قضیه ملالت المحمولش. اما کلا موجود اگر در همون موجودیتش نگاه کنی بهتره، موجود در همون موجوده حالت بالقوه برش معنا نداره، بلکه داره یه چیزی داره بهتره، یعنی دارایی های نقده، یه چیزی نقد داره. اگه نداشت چی اصلا نمیتونی بهش اشاره بکنی، ولو کمترین چیز بالاخره یه حد اقلی بادش نسبت داری، تو همون حد اقل نمیشه بهتره. به این میگن فعلیت مطلقه، یعنی کل پهنه هستی هر ذره دست بداری به اندازه خودش داراست، به اندازه خودش بهتره. یا میگه اون وحدت رو میگه وحدت مطلقه، هر جای هستی رو دست بداری اونجا یکیه، اونجا همونجا تکثر توش در نمیاد. یا میگه خارجیت، هر جا رو دست بداری منشأ اثره، به اندازه خودش منشأ اثره، حالت خارجیت داره. این که کار وقتا دو تیکش میکنیم که یه جا رو مقایسه میکنیم با جای دیگه، مثلا یا یه چیزی تو ذهن منه ولی این چیزی تو ذهن منه برای خودش واقعیه، ولی نسبت به خارج میشه ذهنی، یعنی اثرات خارج را ندارد ولی یه جورایی برای خودش هست، میشه موجود خارجی، موجود ذهنی در مقابل موجود خارجی. و کذلک ما بالفعل. خب این یه قسمت از محمولات مثبته که اما نفس الموضوع بود و اما لیس نفس الموضوع، محمولات نفس الموضوع نیست ولی یه هست، اخص در خود موضوعه، مثلا یا علت یا معلول یا حادثه یا قبیل یه تیکش انتخاب کرد، ولی حواستون باشه لاکن ها لیس غیره او، این محمولی که اخصه اولین میجید اینه، این محمول بیرون از دایره وجود نیست، بیرون از دایره واقعیت نیست، همان واقعیته اما به اندازه خودش. ما نمیگیم به اندازه کل واقعیته، ولی میگیم به اندازه خودش عینیت دارد با واقعیت. این چی میخوایم بگیم؟ اینجا میخوایم بگیم محمولات فلسفه در واقع در هر علمی با قانون برقراره، حالا در فلسفه هم همجور، محمولات باید عرض ذاتی موضوع باشن، یعنی نباید واسه چیز دیگری در از آب در بیاد، واسه خود موضوع باید از آب در بیاد، به اندازه خودش باید بچسبه به خود موضوع. اگر به غیر موضوع بچسبه این میشه عرض غیر ذاتی، به درد نمیخوره. اگر شما میگید الوجود اما علتون و اما معلولون، علیت که مال بخشی از وجوده واقعا مال بخشی از وجوده، نه اینکه حالا علیت که اخذ شد حالا این از واقعا صد درصد مخالف با مثلا ارزم حضورتو الواقعیت، نه، به اندازه علیت منطبقه بر واقعیته، همی که میگی منطبقه بر واقعیته یعنی این واقعیته، یعنی به اندازه خودش علیت بر قراره، یعنی عرض ذاتیه. لاچنه ها لیست غیر اون
اینه که اصلا وحدت وجودی میشن اصلا فضای ارفان و اینا فقط علت میبینن
در دستگاه ارفان نظری، در واقع کثرت دیده نمیشه. در فضای فلسفه هر گونه فلسفه چه مشاهده اشخاصه اجمانتاری علت دیده میشه، علت خبر از کثرته، یعنی این علت این معلوله، علت از معلول جداست، بالاخره دو تا ساحته، ساحته علت ساحته معلول، لذا میگه الوجود و اما و اما با امای حقیقی میام جداشو میکنه. عارف میگه اما و اما نداره، عارف میگه شما مثلا عالم وجود یا خداست یا غیر خدا جداشو میکنیم، عارف میگه هم غیر خدا هم تجلی خداست، خدا اومده در دل غیر خدا هم حضور داره، یعنی اینجوری نیست که اگر ما دو تیکه کردیم گفتیم یا واجب داریم یا ممکن، قسمت واجب را جدا بکنیم بشه ساحت حضرت حق، قسمت ممکن هم جدا کنیم بشه ساحت مخلوقات. این تو دستگاه عرفی خودمونه، حالا این دستگاه عرفی شامل متدینین معمولی و متکلمین و فلاسفه، همینجوری فکر میکنم که واجب غیر از ممکن. ولی آروم میگه نه، اون ممکنه هم چیه؟ ممکنه هم اسمی از اسماء خداست، اون ممکنه هم حضرت حقی است که آمده اینجا، لذا اینجوری نگاه کنی همه عالم حق میشه. فعینما تولو فثم وجه الله، یعنی الان به لیوان داره نگاه میکنی، اما دقت باشه این لیوان در مقابل خدا نیست بلکه وجه خداست. و آلمان رو رفت چی میگن؟ میگن شما این یه صورتی دارید، الان من قیافه دارم بر خودم، اون قیافه من نسبتش به خود من چیه؟ یعنی مثلا من و صورتم، میگن صورت شما از این طرف خود شما، من شما رو ببینم میگم آقای علف رو دیدم، از اون برم صورت غیر از خودشه، چون این صورت پهنه ظاهریه، بعد شما یه روحی دارید یه باطنی دارید که انگاری پشت اون صورت خوابیده. آیه قرآن میگه عالم همگی صورت خداست، وجه الله، وجه خداست. اینجوری نگاه کنی یعنی خدا همه جا حاضره. میگه چیه چیه آیه آخر سوره فصلت چیه؟ چیه ان ان چی؟ آیا یادم رفته؟ حتی تبین لهم فی انفسهم و فی الافاق انه هو الحق، همه جا الحقه. یعنی اینجا هم که شما دست میذاری میگی این لیوانه الحقه، فیلسوفی ها نمیگه رافیسون، میگه این لیوانه، میگه این میگه، میگه این ممکن الوجوده، ممکن در مقابل واجبه، کاملا بریده. مثل میگه عدد زوج و عدد فرد، نه عدد زوج در فرد خالت داره، نه عدد فرد در زوج خالت داره، کاملا بریده. آره میگه اینجوری من نمیبینم، من یک حقیقت میبینم، من این تقسیم شما رو به یک تعبیری قبول میکنم، ولی نمیتونم قبول بکنم حضرت حق در این طرفش حضور نداشته باشه. حضرت حق دقیقا هم حضور داره، وقتی حضور داشته باشه عملا از دستگاه عرفان نظری میشه. پس گویا یک واقعیت هست، بقیه واقعیت ها در حد و قواره خدا نیست.
گویا
نه میگه گویا، من گویا رو دارم میگم، اونا میگن حتما، اونا میگن حتما،
حتما آخر تجلی خدا غیر خدا نیست.
خب حالا بگم، ولی هم غیر خداست هم غیر خدا نیست، دو تاش با هم. الان من به شما میگم چون صورت من غیر من واقعا، میگه آره چون شما روح داری صورتت غیر روحته، بعد میگم صد درصد غیره، میگه نه من وقتی شما رو میبینم خودت رو دارم میبینم. این حالت وضعیت دو پهلوه، دو پهلوه واقعی ها، نه دو پهلوه که من اشتباه دارم میکنم ها. یعنی در ذهن من اینجور نیست که تجلی اینجوریه، تجلی از یه طرف خبر از حضور حضرت حق میره، از یه طرف خبر از غیریت میره. لذا میگه در عرفان عینیتش در کنار غیریته، هم باید بگه غیره، هم حواس باشه من خدا نشدم، من غیر خدا، اما منم بریده از خدا نیستم. یعنی فکر بکنی خدا اینجا حاضر نیست، اینجا حاضر نیست، اینجا حاضر نیست، این هم غلطه. هم حاضره هم یه جورایی هم غیره. عالم فی دو نوه، الان اینجا در اینجا که خیلی نزدیک به هم هستیم، مثلا من دست آموزم رو نیست، خدا حضور داره، ولی خدایی که خیلی مقدسه، خیلی عالیه، بعد میره اون بالا خدای خیلی عالی هم اینجا هم حضور داره. این معنیش اینه که یک واقعیتیست که همش مال خداست. بله خدا به صورت‌های مختلف، به تجلیات، حالا صورتی میگم منظور شکل و قیافه نیست، به تجلیات مختلف ظهور و بروز داره.
حضور خدا در اینجا به چه معنیه؟ حضور یعنی چی؟
خب حالا میگم عرفانی بذارید، بذارید بر بعدش، چون من میخوام بگم باید کل عرفان نظری و شما باز بکنم تا حضور چیه. ولی به هم تعبیری که آقا هم میرن اون دای کنه چی فهم و به اسماء و به اسماء کرد اسماء الله و به اسماء کرد لطی ملعت ارکان کلشن، یعنی شما میز را میز ندین، اسماء الله ببین، اسماء نه یعنی حسن حسین تقی و نقی ها، اسم علنی منظور نیست، اسم حقیقت از طرف حضرت حق بروز پیدا کرده. خدا وقتی بچه رو شفا میده حقیقت شفا دهندگی داره بروز پیدا میکنه. الان این میز حقیقتی است از سمت حضرت حق، یعنی شما اینجوری نگاه کنید عالم را باید اسماء الله ببینید. ماها که عرفی نگاه میکنیم و حتی عرفی ندیگه، فیلسوف هم که اینجوری باشه، فیلسوف عالم را عالم میبینه، خدا را خدا میبینه، عارف میگه بابا در عالم باید خدا ببینی، در اینا که عالم عالمه، یعنی میگه حواس باشه هم عالم داریم هم خدا، تا اینجاش مشترکیم با فیلسوف. اما فرق اون چیه؟ عارف میگه فرق من با تو اینه که من در همون عالم هم خدا را دارم میبینم، دوتا را قبول میکنم، اما نه دوتای بریده، دوتایی که یکیش
وابستگی 100% به اون داره که اگه اون نباشه اصلا معنا نداره. در حالی که در فضای فلسفه میگن الوجود مواجهون برای ما ممکن مثلا فرض کنید خدا نباشه، خب نباشه ممکن که داریم که حالا بعدا ثابت میکنیم ممکن وابسته است به وجود به واجه، اما در تصور معنایش لاغر شما میگی یکی غیر از دیگریه، ولی عارف میگه نه یکی نیست، یک واقعیت بیشتر نیست. مثل انسان، آقا شما روح دارید، روح شما ابعاد و شعونات مختلف داره، مثلا یه بعد شما بدن شما، یه بعد شما تخیلات شما، یه بعد شما عقل شما، بعد یه بعد شما قلب شما که حالت بالاتر از همه هست. آره این همین رو که نگاه کنیم و همه این خودت هم در این حال هم که با شما فرق داره، یعنی شما یه بدن داری قبول، یه عقل داری قبول، یه خیالات داری قبول، همه چی اینا داری، ولی همش یه چیزی، یه چیزی بودنش سر جاش در این حال که اینا در اینا کنار هم دیده میشه. اون تکثرات رو در دل اون یه چیز معنا بکنه. من اگر دست دارم پا دارم، حالا قوای بدنی بگی من دست و پا و اعضای مختلف دارم، به یه چی بودن من لطمه نمیزنه، من همون یکی هم، یعنی با دستم کار بکنم میگم من، با چشمم کار بکنم میگم من، با پام کار بکنم میگم من، همش منه. اما در این تکثرات من قبول میکنم. عارف همین حرفو میزنه، ولی تو ادعای عارف هم اینه، میگه اگر حق منو قبول بکنی خیلی از اعتقادات صاف میشه، مثلا وقتی توحید اخباری. الان ما تو زندگی شخصیمون تو وقتی خودمون داریم کار انجام میدیم در مورد روحمون توحید اخباری خیلی خوب رعایت میکنیم. مثلا شما دارید مشق مینویسید، میگم دارید چیکار میکنید؟ میگم خودم مینویسم، مطالب رو مینویسم. بعد اگه بچه بگیره نه بابا تو که نمینویسی، داری انگشتت مینویسه. میگه آره انگشتم مینویسه ولی خودم دارم مینویسم. قشنگ میفهمی هم انگشتت داره مینویسه خودت داری مینویسی، قشنگ میفهمی هم خودت داری حرف میزنی هم زبونت داره حرف میزنی، هم چشمت میبینه هم خودت داری میبینی. این در مورد وجود، در مورد حضرت حق هم همینجوره، هم خدا داره این کارو میکنه هم من دارم این کار انجام میدم. خیلی قشنگ دیده میشه اون عارفی که به اون مقام برسه، قشنگ میبینه سر جای خودشه، هر چیزی داره کار خودش انجام میده و در اینا خدا هم داره کار انجام میده، قشنگ به خدا هم نسبت میده و قشنگ به موجودات هم نسبت میده. حالا خب این بحث رو جمع شد، لكن الله ليست خیره و تقولن ان العله موجودتون، وقتی میگه اخذ شد این اخذ درست اخذه ولی خارج از واقعیت دیگه نیست. مثلا وقتی میگه العله موجودتون فان العله بین کانت اخذ من الموجود، لكن العله ليست حیثیه خارجیه، ليست حیثیه خارجه من الموجودیه العامه، چیزی که علت حالا اخذ شده چیزی بیرونه، نه همون واقعیت است، متو حسه از واقعیت عزیزت عینیت داره مساویه، متو مساوی بودنش 100% نیست، یعنی کل واقع رو پر نکرد، بخشی از واقع رو پر کرده ولی مقدارم که پر کرده مساویه با همون مقصد واقعه، همون موجودیت عام است. و الا اگر خارج بود لبطل بیرون از واقعیت که بطلانه، بیرون از واقعیت که عدمه، یعنی هیچ، یعنی پوچ. اگر علیت که اخسته بیرون از واقعیت بود، بیرون از واقعیت میشد دایره پوچ، دایره عدم، پس باید علیت میشد معدوم، نه باید علیت میداشتیم، داره که علیت داریم به چیز واقعیه، نه اینجا میخوام بگم علیت خودشا داره. خب و امثال، حالا من نکته بعدی، اگر محمولات اخست رو لحاظ کردیم، محمولات اخست خارج از واقعیت نیست، رنگ واقعیت روی نام نشسته است. این نکته اول. نکته دوم، اون نکته ایست که مرحوم علامه میگفت حواسمون باشه ما در فلسفه با مقابل که نگاه بکنیم مساوی در میاد، درست خودش نصف واقعیته ولی مقابلش کنارش بذار یه کل واقعیت. و امثال هذه المسائل مع ما یقابلها، وقتی که با مقابل در نظر میگیری، تعود الی قضایا مرددت المحمول، وقت وقتی میخواید به واقعیت بار بکنی باید با مقابل بار بکنی، باید بگی الواقعیت اما علتون اما معلولون، این اما منفصله حقیقیه نیست که قضیه منفصله درست کنه در باب منطق، نه یک قضیه بیشتر نداریم، قضیه منفصله حقیقیه دو تا قضیه است ترکیب شده، یه دمش میکنیم میگیم العددهای ما زوجون و ما فردون، این اما زوجون و اما فردون در واقع این جوده العددهای زوجون و این لم یکن زوجن فهو فردون، این دو تا قضیه رو کنار هم چپونده شده العدد اما زوجون و اما فردون. فیلسوف میگه من دو تا قضیه ندارم، من یه قضیه دارم، الواقعیت بعد در محمول اما و اما، این قضیه مرددت المحمول شد. اصلا این دیگه از اصطلاحات اینجاست، من با یکی از اساتید منطقه هم یه بحث میکردم، گفت خیلی ندارید در فضای منطق، اصلا یادش نمیبره، یا اگه باشه گفت خیلی مثلا کارهای خاصی نداره در منطق، اصلا چنین قضیه در فلسفه اینو گفته شده واسه اینکه این مشکلی داره حل بکنه.
این الان طبق منطق دو تا قضیه حساب میشه دیگه.
آره طبق منطق قضیه منفصله میشه دو تا. من دو تا اینجا عمدن گفت منفصله حقیقیه نیست، برای که اون ذهنیت منطق بیش نیاد. یه اسم دیگه گذاشت گفت مرددت المحموله، انگار یه محموله بیشتر نداره، محموله دو شیخی. خب و امثال هذه المسائل مع ما یقابلها تعود الى قضايا مرددت المحمول که تصابی اطراف و تردید فيها الموجودیت العامه. قضایای مرددت المحموله که اطراف تردید، این که میگه اما کذا و اما کذا،
شاید مثلا ما قبول نداری که این قضیه به منفصل حقیقی رو برمیگرده، شاید همونجا تو منطق برای خودش
نه، قضیه منفصل حقیقی رو در منطق قبول کرده. ما قضایای منفصل حقیقی یعنی یه شکلی در مقابل متصل ما داریم، عناد بین دو قضیه یا یعنی ارتباط میان دو قضیه یا عناده یا اتصاله، یا دو قضیه با هم جفت و جورن چفت و بستن، اگر باران ببارد فلان چیز میشن، اتصال داره دو قضیه یا عناد داره. اگه این باشه اون نیست، اگه اون باشه این نیست، وقتی عدد زوجه دیگه فرق نیست.
مثلا همین قضیه موضوع اینا مران زوج و فرد اینا با هم دیگه این مرادت المحموله واسه چیز واسه موضوعش هم
جهد
دیگه، یعنی مثلا موجود که یا علت یا محمول.
خب ولی در منطق اینا رو میگن اگر شما قضیه داری، قضیه دو حالت دیگه، یا دو تا قضیه با هم ارتباط دارن یا ندارن، یعنی دو تا یا ارتباط مثبت دارن یا ارتباط منفی، متصل منفصل. ایشون که من دنبال این بحث نیستم، من دنبال اینم که محمولی دارن دو شکل ترکیبی، محمول ترکیبی دارن، من اینو میخوام به شما بگم. وقتی میبینیم تو منطق واژه مرددت المحمول نه نداره، یا اگه باشه مثلا خیلی مختصری،
نه این واژه رو منظورم نیست، منظورم که علامه منفصله رو
نه منفصله قبول میکنن، منفصله کسی نمیده اشکال بگیره، یعنی علامه الان که داره میگه مرددت المحمول اون همین الانش هم قضیه منفصله رو قبول داره، بذار در جایی از کتاب اسم منفصله حقیقی رو ورده.
نظرت ما علامه جایی هم نسی کردن که ما قضایی یعنی مثل
منطقه نمیدونیم
قضیه
منفصله
رو، یا نه ما
نه.
احتمال میدونیم اینجا که تعبیر رو
عوض
کردن این تو نظرش
بوده. آره نه این تصحیح نمی کنه، ولی تصحیح داره در جایی که قضیه منفصله قبول میکنه، یکی جا پس بیان دوستون
بس بعضی ها تصحیح میکنن،
نه در جاهایی دیگه، در جاهایی دیگه قضیه منفصله رو انکار نکرده، نگفته اصلا ما در منطق چیزی به نام منفصله نداره،
نه
منفصله رو قبول کرده در فضای منطق. در فضای فلسفه هم جاهای منفصله رو قبول میکنه، حالا من حضور ذهن ندارم کجا منفصله رو قبول کرده، شاید تو هم عدد باشه نمیدونم، ولی اینجا که در بحث فلسفه هست میبینه اولا محمولش تو شبیه شبیه منفصله هست نمیتونه دار منفصله باشه، چون نمیخوای بگیم ما اگه شد گزاره های مختلف و عملا علم شما مثلا علم فلسفه شما 20 گزاره داره که 10 تاش با 10 تای دیگه مثلا جور در نمیاد، عناد دارن، نمیخواد بگه علم فلسفه من گزاراش اینجوریه، میخواد بگه نه من یه چیزایی دارم که مساویه با موضوع، اصلا یه بحث دیگه نمیخواد پیش بکشه، طبیعتا یه اصطلاحی داره درست میکنه، یعنی مرددت المحمول
اما متوجه نشه با اصطلاح منطق چه مشکلی پیدا میکنه، درسته دیگه با اصطلاح منطق هم با حرفای علامه چه مشکلی،
مشکلش اینه که پس فلسفه ما یه سری گزارهایی داره که این گزاره ها وقتی مقابل هم کنار هم قرار میگیره با هم دیگه دعوا دارن، العرضه ما زوجون و ما فردون
اناد داره منطق درست معنی کنیم دیگه، اناد در منطق ما یه به این معنی است که اینا با هم سازگاری ندارن، اینا به اینی که آقا یعنی این که آقا العرضه و ما زوجون و ما فردون یعنی که اینها مقابل هم دیگه، نه این که آقا چطوری بیان کنم، نه این که اینها یعنی یکی یکی رو رد میکنه، نه
حالا اگه این معنی که شما میگید چه حرف علامه، ولی اینی که از آن عرض کنم خدمتون نه، از این متصل اصلا فقط یه انادیه است، کلمه اینال هم گذاشتن، یعنی دعوا دارن، نگفتن مقابلیه، نگفتن مقابلیه، گفتن انادیه، یعنی تعمده، میگن ارتباط میان دو گزاره یا به نحوه لزوم و اتصال و یکی از دیگری بگیر گرفته شده باشه علیت اتصال لزوم از یه متصل است، یا به نحوه متصله نیست بلکه این مخالفه اونه. حالا مقدمش مهم نیست، اصلا این حالت من نمیخواستم بگم، من میخوام بگم علامه نمیخواد بگم من 20 گزاره دارم، میگه اولا من 10 دارم، من میخوام بگم موضوع فلسفه در همین مسائل خوب قشنگ به خودش نشون میده، علامه دنبال این، چون اگر 20 گزاره بگیری که 10 تاش مقابل 10 دیگه باشه 20 گزاره میشه، علامه میگه نه 20 نیست ازا همون 10 است، این نکته رو توش داره، این که بخواد بگه 20 تا نگو 10 تا بگو با مرادت المحمول میگه، اینا دیگه نمیتونه چاره ای نداره، بله تا به که قضیه منفصله حتی اقل قضیه منفصله اینه که دو تاست چون دو تا گزارش شد. واقعا دو تا من ببینید میگه در واقع میگه العرض و اما زوجون و اما فردون، یعنی الا یکون زوجن فهو فردون. باید حتما دو تا گزاره در نظر بگیرید شما. علامه نمیخواد بگه من دو تا گزاره دارم در نظر. خب تعود الى قضا یا مرددت المحمول که تصاوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه که قولنا کل موجودن اما بالفعل او بالقوه و بقیه این مثال ها. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتان علی التقسیم. مثلا الله میگه بخشی از مسائل درصد کمی مساوی هست ولی بیشترش تقسیمی هست، یعنی مرددت المحمولی هست، یعنی در محمول دو تیکه شده. جاریتون علی تقسیم که تقسیم الموجود الی واجب و ممکن، الموجود اما واجب و اما ممکن و تقسیم الممکن الی جوهر و عرض، الموجود الممکن اما جوهر و اما عرض و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادی و تقسیم المجرد الی عقل و نفس و علی هذا القياس. اکثر مسائل این حالت تقسیمی رو پیدا میکنن. جلسات قبل خدمتتون عرض کردم علامه باید یه پاسخی میده اگر مسائل فلسفه تقسیم شد وقتی وارد جزئیات میشید لا بخوای بکنی. شما وقتی که یک بخشی را به مجردات اختصاص میدی یعنی به شق دوم الان نمیخوای بررسی کنی، میخوای مجردات مسائلشو بگی. مثلا بگی مجرد بالفعل است، مجرد بقا دارد، مجرد حد و عده و زمان اینو نداره. احکامش رو میخوای بگی، احکام مجرد، احکام ماده دیگه نیست. وقتی که احکام شق خاصی رو بگی آیا این جزء مسائل فلسفه است یا نیست. مثلا وقتی میخوای علم موجود اما واجب و اما ممکنون به ممکن که رسیدی میگی ممکن ماهیت داره. بعد یه مرحله خود مرحوم علامه درست کرده به نام فصل فی احکام الماهیه. خب علامه این فصل فی احکام الماهیه المرحله الخامسه فی احکام الماهیه این جزء فلسفه است یا نیست؟ فقط در مورد ماهیت داری صحبت میکنه، چون نقطه مقابل ماهیت میشه واجب که ماهیت نداره. تو مرحله مثلا پنجم فردی 10 تا 15 تا فصل باشه این 10-15 گزاره جزء فلسفه هست یا نه؟ خب اگر بگه نه اصلش ممکن و واجب جزء بشه اصلا یه خورداره دیگه بتبه یکی که اشکالات من هم الان میگنه همینه. یعنی چی که شما داری صحبت میکنی؟ خب باشه تقسیمات تو مساوی در اومد، خورداره آقای چی کار کنی شما؟ شما الموجود الموجود اما واجب و اما ممکن و خب اینو درستش کردی این شد مساوی با الموجود. بعد یه سراغ ممکن، حالا ممکنه ادامه میده دستش ها از کجا داری دستش ادامه میدی؟ شما مجبوری مسائل خوده ممکن رو هم بحث بکنی. بقیه ایشون میگه نه خب اصلش که از موجود اما واجب و اما ممکن اینجوری باید توضیح بده. دیگر هم میگه چه زحمت برای چی اینجوری میگیشون سوایی از من پنامیسید اصلا دیگه برد چرا این کار رو میخواد بکنیم؟ یعنی اینجا اشکال گرفتن به جناب علامه که بابا ما اخت میگیم اشکال نداره وقتی میگه الموجود اما واجب و اما ممکنون وقتی وارد ممکن میشیم همون احکام واقعیت رو در این حوزه داریم بررسی میکنیم، از واقعیت خارج نشدیم، داریم احکام واقعیت رو در حوزه ممکنات بررسی میکنیم، احکام واقعیت رو در حوزه واجب بررسی میکنیم. عرض ذاتی واقعیت میشن، عرض ذاتی الموجودیت میشن، مثلا در یه حته خاصی و یه اشکالی هم نداره. دقیقا مثل اینکه شما چی میگه الحیوان و اما انسان و اما بقره مثلا. خب حیوانیت در دل انسان هست، حیوانیت در دل بقره هم هست. حالا انسانیت رو باز میکنیم، متا احکامی از انسانیت میگی که مربوط به حیوانیت باشه، این اشکال نداره. شما احکام حیوانیت رو میگی، احکام حیوانیت در دل انسان، احکام حیوانیت در دل مثلا فرضی بقره داره میگی، این از موضوع فلسفه خارج نشده. شما مرحوم علامه چرا باید مساوی بکنه؟ یعنی اشکالی که اساسی میگم چرا باید مساوی شده بکنی؟ با مساوی شدن چرا میخوای این قضیه رو درستش بکنی؟ کاری که ملا صدر کرد، ملا صدر گفت ببین عوارض ذاتی آن است که شما رو دست مستقیم بده تو موضوع. وقتی در موردش صحبت میکنی یا دقیقا پل میشه میری تو موضوع. یه تعبیر دیگر از دل موضوع بجوشه، چیزی دیگه خارج از موضوع نیاد بهش زمینه بشه. اگر چیزی خارج از موضوع و زمینه شد آره به درد نمیخوره. ما اگر در مورد فرضاً انسان صحبت میکنیم در فلسفه یا در مورد ماهیت صحبت میکنیم بازم از احکام واقعیتی صحبت میکنیم که تا اینجا اومده و لذا عملا مربوط به خود فلسفه میشه ولی با اصلا باشه. اصل اشکال این بود که علامه اصرار داره محمول اکثر المسائل را که تقسیم میاسن با مقابل به چسبونه به موضوع. اساتید دیگه این اشکال میگن چه شما چرا اصرار داری؟ چرا میخوایی مساویش بکنی؟ مساوی هم نباشد موضوع میشه اونجا دید. یعنی شما در مورد خود ماهیت صحبت میکن
در اعتبار واقعی،
به اعتبار واقعیت احسنتون. علامه اینو نمیگه، علامه میگه نه تا من مساوی نکنم نمیتونم در مورد واقعیت صحبت بکنم، چون بخشی از واقعیت ذهنی میمونه. گویا علامه اینجوری میخواد بگه اگر من فقط در مورد واجب صحبت بکنم، در مورد ممکن صحبت نکنم، بخشی از واقعیت ذهنی مون. آقا میگن باشه، آقا شما در مورد واجب صحبت میکنید، دارید واقعیت در دل واجب را نگاه میکنید، این مقدارش از واقعیت خارج نشده شما، بنابراین چه اشکالی داره شما اخذ در نظر بگیرید؟ اصرار علامه بر مساوی بودن با مقابل یه مقدار موجب نقد شده، یعنی اساتید نوعا این مساوی را خیلی قبول نمیکنن، چون میبینن فلسفه دو جلد نهایی را نگاه بکنید فقط 7-8 گزاره تقسیمی داره، بقیه دیگه در حوزه خودشونه. یعنی مسائل واجب میشه مرحله 12، مسائل علم میشه مثلا 11، مباحث علت میشه یه قسمت، مباحث حدوث یه قسمت، مباحث بالقوه میشه یه قسمت، مباحث ماهیت میشه یه قسمت، بعد مقولات عشق اینا رو نگاه میکنیم میبینیم که توش تقسیم نیست. بله اینا رو اگر به ریشه نگاه بکنی تقسیمیه، به رأس نگاه کنی تقسیمیه. علامه اومده رأس رو درست کرده، اما این خورده ها، این ادامه قضایا، ادامه مباحث را فارغ نمیده بحث بکنه. دیگه ما میگم با به خاطر ادامه مباحث این بیان شما درست در نمیاد. خب و سوالستم، حالا این نکته بعدی هم اینه که اگر موضوع فلسفه الموجود شد، ما یا الموجود، حالا فرق نداره چی بگی الموجود چی بگی الموجود، ما مسائل فلسفه سه دسته است. بعضی از مسائل فلسفه اونیست که با موضوع شروع میشه به یک محمولات خط میشه، مثلا الموجود و اما واجبان و اما ممکنون. اینجا موضوع گزاره شما چیه؟ الموجود. این الموجود هم موضوع فلسفه است، محمول شما واجب و ممکن، یا الموجود و اما علتون و اما معلوم. از موضوع شروع کردیم بعد رسیدیم به محمولات دیگه. این خب خیلی واضحه، این دوتا مسائل فلسفه حساب میشه. برخی از مسائل فلسفه برعکس گفته شده، مثلا ما اثبات میکنیم در برهان صدیقی که الواجب و موجودون، خداوند وجود دارد. اینجا اگه میخواید گزاره بگیم میگه الواجب و موجودون، اما نگو که با موجود موضوع فلسفه است، باز برعکس میگوید باز میگه الموجود و واجبون، یعنی گزاره را داری برعکس میچینی. اول این که موضوع بیا تو موضوع بشینه و بعد بگی بخشی از این موضوع واجبه، تو برهان صدیقی موضوع را میذاری خدا، بعد اثبات واقعیت براش میخوای بکنی. این عرش الحمده، یعنی جای موضوع محمول عرض شده. البته یه بخشی از مسائل ها، نه همین مسائل، یه بخشی از مسائل ها نه اینه نه اونه، یعنی نه در موضوعش واقعیت به کار رفته نه در محمولش واقعیت به کار رفته. مثلا اولی گفتیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، دومی گفتیم الواجب و موجودون، ولی سومی چی میگیم؟ مثلا که الجوهر و اما عقلون و اما نفسون، الان کدومش موجوده؟ هیچ کدوم، نه تو جوهرش نه توی. یا مثلا میگیم که الممکن و اما مثلا مادیون و اما غیر مادیه، مثلا مجرد و مادی، هیچ کدومشون وجود توش نخوابیده، نه در موضوع وجود خوابیده نه در محمول وجود خوابیده. بیان اساتید اینه که آقا مسائل فلسفه کلا یا در موضوعش به صراحت موجود اومده یا نیومده. اگه نیومده رفته باشه تو محمول، جاوزش باید شما بکنه، باید دیگه از واجب و موجود و دیگه از موجود و واجب. اگه کلا نیومده پس باید مسئله رو اینجوری از نو بسازیم که موجود رو در موضوع بکار. مثلا اگه از جوهر و اما مثلا نفسون و اما عقلون، بگو الموجود و جوهری اما عقلون و اما نفسون، الممکن و اما مادیون و اما مجردون، بگو الموجود و امکانی یا الموجود و ممکن اما عقلون و اما نفسون. همینجورا یعنی باید در موضوع شما، در موضوع گذاری شما، این موضوع علم رو خودت بیای پیاده بکنی. این هم برمیگرده به یه بحث دیگری و اون که یه بحث کنه آقایی، آیا موضوع علم در موضوع مسائل سرایت میکند یا نمیکند؟ موضوع علم فلسفه واقعیته، موضوع مسائل شما 7 گزاره دارید در فلسفه. گزاره اول الجوهر و اما فلان و اما فلان، گزاره دوم الممکن و اما فلان و فلان. آیا در این تک تک گزاره ها باید موضوع فلسفه رو ببینید یا نه؟ مرحوم علامه مثل خیلی دیگه معتقد باید موضوع دیده بشه، ولی بعضی هم میگن نه لزومی نداره موضوع دیده باشه. چرا؟ چون ممکن یک گزاره‌ای رو شما در علم به کار ببرید نه موضوعش، نه محمولش به درست نمیخوره، یعنی رفتی به موضوع نداره، ولی به یه قرضی آوردید شما اینجا، یه مسئله کمکیه، یه گزاره‌ایه که انگاری از یه جای دیگه وام گرفتید، اینجا دارید پیادهش می‌کنید، تبدیلش می‌کنید، چیکارش می‌کنید؟ خیلی اصلا ربطی به موضوع محمول شما نداره. لذا بعضی فرماش علامه رو قبول نمی‌کنن، ولی نوعا اساتیدی حرف قبول کردن که موضوع فلسفه در موضوع مسائل فلسفه سریان داره، جریان پیدا می‌کنه. در واقع معناش هم اینه، موضوع علم در موضوع مسائل پیاده می‌شه. و ثالثاً ان المسائل فیها مصوفة علی طریق عکس الحمل، مسائل در فلسفه ریخته شده به شکل عکس الحمل، علی طریق عکس الحمل. فقولنا الواجب موجودون یا الممکن موجودون، که میگیم واجب موجوده در مثلا برهان صدیقی، این فی معنا الوجود یکون واجبا، وجود واجبه، یا الوجود یکون ممکنن، وجود ممکنه. در واقع اینجوری باید بگیم. خب دقت بکنید، همه مسائل فلسفه اینجوری نیست، بخواد بگه اونایی که جابجا شده عکس الحمله. ذهن ما اینجوری راحت تر میفهمه، یعنی شما میخواید برای یه نفر توضیح خدا هست، میگه خدا هست، اثبات نمیکنید هستی بخشش خداست، اینجوری نمیگید، میگه نه خدا هست، من اثبات میکنم خدا وجود داره، الله موجودون. یعنی ما با عکس الحمل راحت تر میتونیم ارتباط گفتاری برقرار بکنیم. میگه حواس باشه اگه فلسفه میکنی باید برعکس. حالا میمونه مسائلی که نه در موضوعش نه در محمولش شما هیچ کدوم از وجود را اخ نشده. پس بعضی هم مسائل که در موضوع اومده قبول، اون که اصلا یه بحثی نداره، اونی که در محمول اومده عکس الحمله، اونی که غیر از این دو تاست چی؟ این که غیر از دو تا باید شما در موضوع، موضوع فلسفه یعنی الموجود را خودت اخ کنی. لذا مثال بزنه، و قولنا الوجود اما بالذات و اما بالغیر، که دیگه این احکام وجوده، وجود یکی از مواد ثلاثه در مقابل امکان و امتناعه. بعد ما یه فصلی داریم تو بحث ماهیت مواد ثلاثه که میخواییم بکنیم، به وجود هم میرسیم، مواد وجود هم میگیم. میگه باید اینجوری بگی، به جای الوجود بگی ان الموجود الواجب، موجود رو اخذ کرد، ان الموجود الواجب یعنی قسم الی واجب لذات و واجب لغیر الی آخر. یعنی تقسیمات خورده درجه دوی در فلسفه که نه در موضوعش نه در محمولش اسمی از وجود نمیاد، خودت باید در موضوع وجود رو اعتراف کنی.
نظر ما چه علتی باعث میشه که به صورت عکسی هم بیارن نظریا بعضی از نظریا؟
یه بخشی از قضیه طبعه، یعنی آدم یه راحت تره. ببینید در اون گزاره بلاد طبع اینجوریه، شما اگر موضوع رو اخص بگی، محمول رو هم بگی، این تبعیه علی انسان و حیوان اونا خیلی بد میچسبه. طبعه که میگیم به رازه زبان شناسی اینا، علی انسان و حیوان میچسبه، یا علی حیوان و انسان، یا بعض الحیوان انسان ها. معمولا آدم ها از جزئی به کلی حرف میزن، اما اینجا میگه آقا مثلا انسان و حیوان مثلا فرزن، یعنی یه موضوع خاصی انتخاب میکنن، یه محمول عام گرش پیاده میکنن. این خیلی بیشتر تو زبان شناسی جا افتاده، یعنی این گزاره طبعیه. من شبه انسان یا قبول کنم،
بیشتر سوالم این بود که اگر ما اینو بگیم که طبع انسان با اجزال هم ارسانم که بیشتر ساز داری در، یعنی به قول اون عبارت که ذکر میکنم میگن که تو ذهن اصالت با ماهیت زارن طبع مسامی، خب این باید تو همه غذای ها اینطوری باشه. چرا تو بعضی اینطوری شده، تو بعضی اینطوری نشده، تو بعضی خود الموجود مثلا موضوع قرار داده شده؟
نه که خود امام علامه خود میگه نوعا ما مسائلی که فرضاً گفته شده یا در علوم دیگه گفته شده و سرایت در فلسفه، اگه ببینید جا به جا به کار برده شده، حالا در روانیش اینه طبعه، ولی در نیست همه جا اینجوری بیاد. مثلا محمد قردی یا افتادی از همه اول قلم که داره درست قلم داره و بابش باز شده برای دیگران که درست
قلم داره. خب دیگران که کاری نداریم خود علامه اینجا نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه خود علامه هم که داره حرف میزنه در جاهی دیگه، بخاطر اینکه اینجوری باب جا افتاده. یعنی شما الان خود در فلسفه میگه خدا رو برای ثابت کن، یعنی اول خدا رو بگیره بذاری بعد یه موضوع رو ثابت بکن، یعنی تو فلسفه میخوای صحبت بکنی تو فلسفه محمول دعمه.
درست بنده میگم که خب مگه اینطوری نیست، مگه اینطوری نیست که محمول دعمه اصلا هم میشه اینها. من میگم چرا تو همه یه روش یکسانی نداشتن، تو همه غذایا اینطوری باشه، تو همه ارسانم که
بحثای
فلسفی اینجوری.
خب نه
تو بعضیشون
اکثرا هم تو بعضیشون نیست. خب تعریف تعریف مثلا علت تامه که نیست، ممکنه خدا میدونی چون تعریف از الا ولا بود اوتوماتیکوار ما خود اون جملات اینجوری میسازیم، نه دلایل مختلفی پیش میاد، ولی بخشایی که اینجوری پیش اومده بخاطر اینکه طبع انسان اینجوری میپسند،
به الا دلیل الان شما یه مدت فرضاً این فلسفه رو یه نفر بیاد بیان علامه اصلاح بکنه، یه دوره اصلاح بشه که هر مردم اینجوری صحبت کنه. مثل الان شما نگاه اصلا زبان حالت داره، زبان قاعده 100 درصدی عقلی توش نخوابیده. شما یه چیزی میگی برای مثلا 10 سال بعد به همش میزنه، خیلی راحت زبان نوسانات و سیلانات رو داره. خب و رابع مطلب چهارمی که اینجا این اشاره میکنه اینه که آقا ما گفتیم در فلسفه دنبال این هستیم که میخوام واقع رو تشخیص بدیم، تشخیص اونم از اون یقینه، یعنی میخوام به متن واقع، به مر واقع برسیم. البته همه علوم حقیقی دیگه شما در پزشکی هم که میخوایی بحث کنی، مثلا از بدن انسان میخوایی ویژگی های بدن انسان را در مر واقع به دست بیاری، میخوایی به متن واقع منتها در مورد بدن انسان برسیم. در فیزیکا میخوای به متن واقع منتها به اندازه‌ای که حالا موضوع بهت اجازه میده میخوای برسی. کلا علوم حقیقی اینجوریه، شما میخوای به متن واقع برسی. علومی که قصد از اون علوم اینه که شما رو تو دل واقع بذاره، یعنی وقتی شما این علم رو خوندی به اندازه اون علم به واقع وصل میشی. حالا وصل هم میشی اجمالا دیگه، نمیخوام بگم 100 درصد گزارش درست باشه، هر علمی هم غلط غلطایی داره بالاخره، ولی اجمالا شما یه علمی میخونی به اندازه اون علم میری تو متن واقع، به خود واقعیت وصل میشی. علومی که غرض از خوندن اون علم یا غرض از تدوین اون علم رسیدن به خود واقعه، این علوم ها میگن علوم اصالی، علومی که اصیل هست، یعنی لعلم آخره خونده نمیشه، مقدمه و ابزار برای علم دیگری حساب نمیشن، خودش محصولش محصول واقعه. ولی علوم عالی علومی هستن که نه، لعلم آخر، یعنی محصول نداره، محصولش اینه که به دردت میخوره لعلم آخر. مثلا فرضاً شما علم منطق رو میخونی برای که در فلسفه یا در علوم مختلف کاربرد داره برات، یا مثلا این علومی که متد شناسی اصطلاحاً، متد شناسی ها کلا به درد اون علم بعدی میخوره. شما مثلا میخواهید در روش تجربی علوم تجربی خب چه روشی به کار میبرن، خب یه علمی درست به نام متد شناسی، خب اینا میره میخونی که ببینید مثلا در فیزیک و شیمی با چیکار بکنید، ولی خودش به متن واقع شما را نمیذاره. علم عالیه، ابزاری واقع میشود برای علم دیگر که بتونه علم دیگر ببره جلو. مثلا علم فقه ابزارش میشه اصول فقه، اصول رو میخونید تا تو علم فقه جواب بده. فرضا اگه یه روزی علم فقه رو تعطیلش بکنن، علم اصول فقه دیگه خاصیت نداره، به درد کسی نمیخوره. علوم عالی اینجوری ایشون میگه فلسفه ویژگیش اینه که حالت اصالی داره، یعنی خودش به منظور رسیدن به واقع تأسیس شده و محصولش هم دست یافتن به واقع، یقین به واقع، از این جهت علم اصالی حساب میشه. و می فرماید ان هذا الفن لما كان اعم الفنون،
که می خوام ما رو برسان به متن واقع، متن واقع توزیع خودشون دیگه، هر علم
علوم حقیقی آره، ولی خب فلسفه که میشه متن واقع بنده موضوع شد داره، ولی به همون فیزیک شما ما علم اصالی حسابش می کنیم. ان هذا الفن، البته اینو بگم هر علمی مثلا حتی اون علمای عالی مثل علم اصول فقه وقتی میخواد کاربرد داشته باشه برای علم فقه، در فضای کاربردش، کاربردش نفس الانبیاء واقعیه، یعنی به اعتبار من نیست که بگم حالا من میگویم که مثلا عوامل ظهور در مثلا فلان چیزا، نه، یک نفس الانبیاء در فضای خودش تعریف میده که همه اون فضای نفس الانبیاء برسیم. لذا بحثو کردن میشه یکی میگه شما اشتباه میگه، یکی میگه شما درست میگه، بالاخره چون یه علمی که به اعتبار صرف من گوینده و نویسنده ربطی نداره، انگار یه مر واقعی برای خودش داره، منتها مر واقعی یه گوشه ذهن، یعنی به متن واقع خارجی ما نمیخوایم وصل بشیم با علم اصول فقه. نه، ما میبینیم که این علم به درد علم فقه بخوره، میگیم علم عالیه، ولی گزاراش گزارای اصول امری و گزارای غلط نیست،
یه حقیقت اعتباری داره،
در فضای اعتبارش یه حقیقت خوابیده، یه حقیقت خوابیده. منتها اینی من دیگه اغماز میکنم، یعنی اینجوری بخوای بگی که همه علوم به خودش یه حقیقت اعتباری واقعیتی دارن، این مد نظرم نیست. یعنی هر علمی مثلا شما اگر فرض
با توجه به اون ملاکای پیدایشش، با توجه به اون قواعدش، این اصول امری داره،
بله این اصول امری داره، ما به این اصول امری کاری نداریم.
حالا ممکنه با توجه به اون قواعدش، شاید قواعدش درست چیده باشه، شاید قواعدش غلط چیده باشه. اگه قواعدش غلط،
نه اگه غلط چیده باشه، این غلطه، شما بعدا کشف میکنید میگه آقا گزاری شما غلطه. مثلا این همه اشکال میرن اصولیون به اصولیون قبلی که آین آین شما چرا این حرف زدید، این حرف غلطه، این در فضای خود علم اصول فقه دارن اشکالاتو میگیرن. من سری نفس الامری داره، آین آین نرسیده، من رسیدم، خلاصش این میشه دیگه. اما الان سوال،
آیا این نفس العلم داشتن باعث میشه بگیم علم اصول فقه پس یک علم اصالی است چون به گوشه از واقعیت ناظره، ولو واقعیت اعتباری، ولو واقعیت نفس العملی اصلا چیزی نداره. نه، این منظور از اصالی بودن این نیست. در واقع اینجوریه، علم اصول فقه تمام هویتش اینه که یه علم دیگه رو ببره جلو. چون برای این درست شده که یه علم دیگه رو ببره جلو. حالا که قرار علم دیگه رو ببره جلو، درسته واقعی میبره جلو، درسته اعتباری نیست، علکی نیست، واقعا علم اصول فقه علم فقه میبره جلو، واقعا علم منطق فلسفه رو میبره جلو، واقعا علم متد شناسی علم تجربی میبره جلو. ولی در واقع اینجوریه، اصلا خاصیتش اینه که پشتوانه یک علم دیگری است، ابزار است برای علم دیگر. شما آتا فرانسه دارید برای علم دیگری، خب لذا دیگه عالی. اون نفس العلم شو عالی نگاه نمی‌کنن، نمی‌گن چون نفس العلم داره اصالت براش قائل بشین. در حالی که میگم اگر کسی اونجوری نگاه بکنه، در واقع همه علومی که در بشریت تأسیس شده اگر غلط نباشه، دروغ نباشه، غلط بلود نباشه، به اندازه خودش راست باشه، همه علوم اصیل میشن. منتها این نهیه از ما نمیخوره، این اصالت عامه است. مثلا اون وقتت عامه که میگیم، یه خارجیت مطلقه که میگیم، اینا یعنی اصالت عامه برای همه واقعیت در حوزه خودشو قائل.
یه عالیت عامه هم داریم دیگه.
نه عالیت عامه، عالیت عامه رو من یه بحث دیگری میگم. مثلا شما میگید پس برای رسیدن به واقع پس ابزار، پس برای اینکه به واقع برسی یه ابزار میخواهید به نام ابزار عالیت عامه ایشون میگه.
نه ابزار برای علم دیگه.
نه علم دیگه، نه برای یه غرض دیگه. میگن خودش به ما هوه هوه به درده میخوره. فلسفه فلسفه رو کاشتی تا واقع رو بشناسی. اگه واقع بلد بودی دنبال فلسفه نمیرفتید.
حالا انسان غرض داره.
خب همین
من غرض داره.
من تماشا رو گفتم، خب توضیح بکنم حتی اینایی که این حرفا زدن. اینایی که میگن فلسفه هم یه نوع علم عالیه، در واقع دارن این عالی بودن عامه رو نگاه میکنه که هر چیزی لغرضه، خودش که به درد من نمیخوره. یه قرضی پشتش خوابیده، من به خاطر اون قرض انسان در حال اختیاری خودش قرض داره، تو مالی مقصد مقصود میگرده.
برای علم دیگه
نیست، برای قرض قطعا، برای علم دیگه نیست. از این درمان که علم اصالت داره، یعنی اومدن یک محکی ارائه دادن که آقا علم اصالی چیه؟ اینه که بمبسته، یعنی دیگه بعدش ما علمی نداریم، برای علمی خرج نمیخواد بشه، برای خودش میخواد خرج بشه. علم عالی چیه؟ اینه که نه برای خودش خرج نمیشه، برای علم دیگری قرار خرج بشه. این محک و معیار علم اصالی و علم عالی شده. اما حالا بگیم که مثلا واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن، علوم حقیقی چون ناظره به متن واقع، خب یه نفر میگه بابا علم اصول فقه به اندازه خودش ناظره به متن واقع، اگه کسی اون قید رو بیاره میتونه این اشکال رو بگیره که نفس و هر علمی نفس العلم داره برای خودش. اگه نفس العلم داره پس باید هر علمی اصیل باشد و اون اشکال اون طرف هم میاد. هر علمی هم واسه یک منظور و مقصدیه، پس هر علمی هم باید عالی باشد. نه این تعریف برای علم عالی درسته، نه اون تعریف برای علم اصالی. منظور از اصالی و عالی برای علم دیگه.
نشید یه اشکالی هم داشتم، فکرم دیروزم مطرح کردم بزنم، اما فکرم کردم حل نشد. بالاخره ملاک اصالی بودن و عالی بودن غرض مدبن علمه، یا غرض عرض کنم که اون خوانندگان متعلمینه، بالاخره چیه؟ یعنی چی ملاک اینه که این علم عالی باشه یا عرض کنم که
خب الان داریم عرض میکنی خدمتون دیگه، الان بیان که عرض میکنم بازم یه اشکال شما خوب از
دارد مدبن.
نه من میگم آقا ایل نفس در نفس در امرش مقدمه است، یه علم دیگه یا نه، یعنی به جوری که اگه اون علم دوم نباشه یه علمی خاصیت مقدمه بودن به این معنی. ممکنه شما بگی آقا من این علم در جای دیگه هم به کار میبرم، مثلا فلسفه حتی برای علم دیگه خاصیت داره. مثلا ببینید در فیزیک شما بخشی از مسائل فیزیک توش مبانی فلسفی خوابیده، مبانی نانوشته فلسفی. مثلا آجایی از راهنما سر درس علم و نفسش میفرمود که ما تو فضای عنصر و اتم مثلا میگیم فلان اتم از چند تا الکترون و چند تا پروتون درست شده، یه مبنای متافیزیکی داره. مبنای متافیزیکی ضد مبنای متافیزیک فلسفی اسلامی. فلسفه اسلامی میگه اگر مثلا شما این سه تا جزء داری، این سه تا جزء ماده است، یه صورتی اومده روش، صورت و ماده، جسم مرکب از ماده و صورت حساب می‌کنه. یعنی ما نگیم مثلا اتم هیدروژن چند تا الکترون داره، چند تا پروتون، بگیم فرق داره الکترون و پروتون. درسته واقعش غلط نیست، الکترون و پروتون غلط نیست، تعداد الکترون، تعداد پروتون، تعداد نوترون همینه، درست همینه، میشه ماده. اینا به اضافه یه چیزی به نام صورت. فلسفه مادی این صورت قبول نمیکنه. لذا چه میگه؟ میگه آقا من بین الکترون، بین هیدروژن و بین اکسیژن و بین فلان ماده و بین فلان عنصر فرقی نمیدونم الا در تعداد اینها. این تعدادش دو تاست، این تعدادش سه تاست، این تعدادش دو تا. جدول من در اگه شما حضور ذهن داشته باشید، جدول من میاد که صد خورده عنصر رو به تعداد الکترون پروتون میچینن. میگن هیدروژن یه دونه داره، بعد عنصر هلیوم دو تا داره، بعد مثلا عنصر بعدی سه تا، چهار تا، پنج تا، تا آخر. ولی فلسفه اسلامی میگه نه، باید بگی اگه یکی داره، دو تا داره، سه تا داره، یه چیزی در اون صورت هم روش خوابیده. خب این بحث کجا خودش نشون میده؟ تو بحث نفس انسان. آقا تو بحث نفس انسان شما میگه انسان یه سیستم مکانیکیه، کلت داره، نمیدونم معده داره، چش داره، گوش داره، دست داره، یه ماشین کامله. فلسفه مادی میگه یه ماشین دیگه، یه ماشین داره کار میکنه. فیلسوف چی میگه؟ میگه نه، باید اون صورت هم در نظر بگیری. اون صورت چی میشه؟ همونی که باعث میشه روح. یعنی اختلاف میان فلسفه مادی و فلسفه الهی که اونجا روح قبول میکنه اینجا قبول نمیکنه، در واقع برگشتی به اینه که شما در اصل اصلا در باب جسم هم شما صورت رو قبول نمیخواید بکنید. خب این بحث کجا میاد؟ این فلسفه اسلامی خودشو در فضای مثلا فیزیک میتونه دخالت بده، بگه آی فیزیکدان شما باید بحث صورت قبول بکنی، حتی الا ولابد باید شما بحث به نام صورت نوعی داشته باشید، یا مثلا در انسان شناسی بحث به نام صورت که تعبیر میشه از روح باید داشته باشید. خب این دخالت داره میکنه، یعنی اگه شما فلسفه خونده باشید بعد ثمرش در دیری خودش نشون میده، کسی نخونده باشه ثمرش نشون داده نمیشه. اما یه میگن علم عالی، یعنی فلسفه نمیاد دیگه درست کنه. فلسفه خاصیتش اینه اگر مسائل فلسفه رو یاد بگیری جاهلی میتونی پیاده کنی، پیاده کردن اسمش عالی بودن نیست، این حضور داره در علوم دیگه ولی عالم نمیشه.
آخر از سالی برام فهمیدید که اینطوریه که اگر اون علم که هدف بوده این آلت برای اون بوده، اون علم نباشه این بی خاصیت
میشه.
الان مثال اصول فقه یا منطق، اصول فقه بحث شده ارز کنم که موقعه
برای
علم عالیه، برای ارز کنم که فقه، و اگر فقه نباشه علم اصول فقه بی خاصیت
علم شا ممکنه بگیم مثلا زواهرش یه جا دیگه بحث کنم
نه
یعنی مجموعه تدوین یافته علم. ببین علم از هفت تا گزاره درست میشه، ممکنه 50 تا چیز دیگه در بخوره. من اون 50 تک تک گزاره رو نمیگم،
یعنی کل گزاره
دسته علم، دسته علم
در اینکه یکیش هم از این 100 تا گزاره یکیش هم به درد نخور بشه معلوم میشه که این علم عالی بوده.
نه
یعنی با رفتن
فقه مثلا آخه ببینید، نه اینجوری بگید، بعضی از مسائل یک علم عامه، مثلا در بحث اصول فقه میخوام بگم زوائد حجته، این معنی که علم اصول فقه نیست، من به کار اوغلا، اوغلا تو روز نشو چیکار می‌کنم؟ کاری به فقه ما نداره. اوغلا می‌خوام با شما صحبت کنم تا شما یه جمله بگید ظاهر حرف داشتن حجیته. پس این مسائل عام ما آورده تو اصول فقه چپونده ایمش به عنوان مسائل علم اصول فقه، ولی نه اون که یه علم دیگری بوده. یعنی در واقع علم مثلا سبک زندگی اوغلا، بنای اوغلا در ارتباطات اجتماعی، خب مثلا زواهر داشتن حجیت بوده، بعد ما این پیاده لدا یکی اشکالا دیگه به علم موضوع علم اصول میگیرم، میگن زواهر اهم از موضوعات، موضوعات چیه؟ کتاب و سنت، اجماع و عقل. حالا اونایی که موضوع علم اصول رو تو رسال گفته بود این چهار تا میگیرن، میگن یه سری مسائلش اهم از ایناست، زواهر حجیت چه در کتاب چه در غیر کتاب، موضوع مسائل اهمیه. پس منظورم اینه وقتی که شما یه علم سامان میگی، یعنی با سامان علم، حالا اگه مسائل مثل یه خونه، شما یه خونه رو میسازی بعد آجر و ملات داره، این خونه را اگر خرابش بکنه خب آدرش که جای دیگه به درد می‌خوره که این آدرش رو بذاری کنار، ولی این ساختمان آیا اصالت داره یا عالیه؟ میگه آقا اگر علم فقه داره این ساختمان دیگه به درد نمی‌خوره،
یعنی اکثر اون مسائل اینها
یا اکثر یا ریخت کلی، حتی ممکنه شما خورد و خورد مسائلش یه علم دیگه به دست بیاری اونجا علم دیگه ببری، ریخت کلی این مسائل. الان علم اصول
این تدوین، این تحلیل، نمیدونم این شکلو
احسن تو قاره احسن، یعنی مثلا اینکه فرضاً اصول فقه مظفر قسمت اولش الفاظ، قسمت دومش مو ملازمات عقلیه، قسمت سوم حجیت، قسمت چهارمش اصول عملیه، این ساختار به هم می‌خوره، این دیگه به درد نمی‌خوره. برابر ان هذا الفهم لما كان اعم الفنون موضوعا، علم فلسفه چون موضوعش اعم العلوم به لحاظ موضوع اهمیت داره، چون موضوعش اعمه، اعم الفنون موضوعا، ولا یشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعه الیه شیء من الاشیاء، هیچی از موضوع و محمولش خالی نمیمونه، لا یشذ، یعنی همه چی در دل موضوع و محمول این فلسفه دیده میشه، لم یتصور هنا که غایه خارجه منه یقصد الفن لاجلا، همه چیز در این واقعیته. بنابراین ما نمیتونیم یک مقصدی رو در نظر بگیریم بگیم علم را میخوانیم برای رسیدن به اون مقصد. مقصدی وجود نداره، مقصد تو همینجاست، بیرون از خودش مقصدی وجود ندارد. اصلا این قرار واقع رو بشناسیم، بیرون از واقع چیزی دیگه نداریم که ما میخوایم. اگه میخوایم واقع بشناسیم برای اینکه به اون برسیم، ما میخوایم واقع رو بشناسیم که در دل خودشه. ایده پس رو کنید. این یه مقدار تعبیر علامه و برده سر این که موضوع فلسفه واقعیته و بیرون از واقعیت چیزی نداریم، و چون ما در مورد واقعیت صحبت میکنیم بیرون از واقعیت هم چیزی نداریم، پس عملا این علم فلشی به بیرون از خودش ندارد، یعنی خاصیتی برای غیر از خودش ندارد. اما در واقع لنش اینه، خاصیتی برای غیر از خودش ندارد به خاطر اینکه چی؟ غیر خودش علم دیگه‌ای وجود ندارد که غیر از فلسفه حساب بشه و یه سر و گردن از فلسفه بالاتر باشه و این بخواد مقدمه اون علم بخواد واقع بشه. یعنی در واقع اینجوری باید نگاه کنیم. لم یتصور هنا که غایت خارجت منه که یقصد الفن لاجلا، غایت بیرون از فلسفه ما نداریم یا بیرون از موضوع فلسفه نداریم که یقصد الفن، این فلسفه قصد بشه لاجل اون غایته. و اگر غایتی داشت که ما فلسفه رو میخوندیم برای اینکه به اون غایت برسیم، عملا معنیش این بود که این علم به درد بیرون از خودش میخورد. به درد بیرون از خودش میخوره در واقع میشه این علم به درد علمی بیرون از خودش میخورد، چون اونا اون غایت هم یه علم میخواست برای اینکه به اون غایت برسی شما. حالا این علم فلسفه غایتی بیرون از خودش ندارد که اون غایت هم علم داشته باشد که این فلسفه به در اون علم بخورد. اصلا علم وجود ندارد. در واقع اینجوری همه علوم در دل فلسفه است، گویا زیر پر فلسفه است. برای شما فلسفه رو میخونید به درد بیرون از فلسفه نمیخوره، هر چی از درد خود فلسفه حل میشه.
مثلا ما علوم حقیقی دیگه‌ای که بود، همون که گفتیم حقایق رنگ خورده، اصلا که ما بحث می‌کنیم غایت ما از اون بحثا چیه؟
خواهیت ببینید، نه عرض میکنم مثلا این بحث
خواهیتی خارج از این چیزی که ایشون گفت نیست. لمیت سبرخونه
آره، این بیان شما به این حرف علامی اشکال میاره که آقا فیزیک میخونم، فیزیک میخونم، خواهیتی بیشتر از فیزیک من دارم، چون فیزیک موضوعش حرکته، من بیرون از حرکت دارم یا ندارم؟ آره ثبات. خب فیزیکا میخونم برای اینکه به ثبات برسم، یعنی اینجوری تصرف. این اشکال به علامه وارد میشه، ما تا علامه نمیخواد اینو بگه. در واقع بحث اینه که اگر مو علم دیگه میخواستی تعریف کنی، اون علم دیگه به دردی کاری میخورد دیگه. شما اگر علم غیر از علم فلسفه داشتی که بیرون از فلسفه بود، غیر از فلسفه بود، یعنی به دردی خاصیت، یه خاصیت ازش در میومد. خب بیرون از فلسفه چه موضوعی داریم؟ میگی نداریم. پس علمی هم نمیتونی داشته باشی. وقتی علمی نمیتونی داشته باشی، یعنی علم فلسفه به درد بیرون از خودش، یعنی به درد علم غیر از خودش نمیخورد.
چرا؟
علم غیر از خودش نداره اصلا.
نمیتونیم علمی داشته باشیم.
چی؟
چون فلسفه علم به اون مثلا ممکنه کلیات باشه، اما خب مثل فیزیک و شیمی اینها بیاد اینا رو از یه حیث اون جزئیاتش و چیزا رو اینا رو بررسی کنه.
نه نه ببینید، اصلا در احوالات کلی فلسفه احوالات کلی میخونه که چی که به جایی برسه. اونجا کجاست؟ احوالات کلی میخواد بخونه که یه چیزی بیرون از موجود رو بهش برسه، که در واقع یه علمی هم بیرون از خودش داشته باشه برسه. نه به خودشه، آفرین، یعنی به جاییت به درد نمیخوره، برای خودشه.
اما همین موجود حیثای متفاوتی داره.
نه اشکال نداره. نه
فلسفه همشو بس نمیکنه.
نه اصلا بس نمیکنه. از اینجا درسته، علم فلسفه با علم دیگه تباین داره. یعنی شما فلسفه میخونید صد تا گزاره داره، فیزیکا میخونید صد تا گزاره برای خودش داره، دو تا علم جداگونه حساب میشن. اما قرار اینه آیا در فلسفه چیز دیگری ما میخواهیم که با علم فلسفه به اون چیز دیگر میخواهیم برسیم غیر از واقعیت؟ میگه نه. چون اگر چیز دیگری میخواهی که اون چیز دیگر غیر از واقعیت بود، حتما یه علمی داشت، و اگر میخواهی به اون برسی حتما علم مقدمه شد واسه اون علم، و این به درد ما نمیخوره. من عرض کردم اصل بحث و لمه بحثش سر اینه که این علم مقدم است برای اون علمه، این مبنای عالی بودن. بیان علامه رو موضوع رفته خواسته از این بحث اولی نتیجه بگیره. من اگر میگم موضوع فلسفه اعم الموضوعاته، پس علمش اعم العلومه، پس نه موضوعی ورا داریم نه علمی ورا داریم، خلاصه چی میشه؟ هیچی دیگه بیرون از خودش نداریم. شما میگید نه چه اشکال داره، حالا که ورا نداریم در دل خودش که علوم دیگه هست، علوم دیگه که متباین با علم فلسفه هم هستن. فلسفه بخونیم برای علوم دیگه، نهایت اینه که علوم دیگه میخونیم که بخشی از واقع رو میخوای کشف بکنیم. فلسفه که کل واقع رو بهت میگم، درسته شما خصوصیت واقع علم اشکال نداره، خصوصیت واقع رو من میتونم بگم چون رفتی من نداره، ولی کل واقع رو بگم، کل واقع هم میگم همه چیزی که میگم در علم دیگه هم پیاده میشه. یعنی اگر من احکام علت گفتم، همین احکام علت در فیزیک هم جاریه، همین احکام علت در علم النفس هم جاریه، در الهیات هم جاریه.
خب همین خب. معید یعنی ما میخوام بگیم که این معید این میشه که احتمال داره فلسفه این قواعد کلیه رو در آوردیم که استفاده کنیم در یه چیزی ارسطو که مثل فیزیک و شیمی و
اینا. همین علامه حتش اینه که اینا استفاده کردن واسه اون نیست، تطبیق این مسائل در جای دیگه است. یه علمی رو میخونیم از گزارش همش به درد میخوره در جای دیگه، ولی حالا اگه اون علوم دیگه نداشتیم آیا این مقدار واقعیت رو بهت نمیداد؟ اگر شما در مورد مثلا علیت صحبت میکردید، فرض اون علوم حقیقی دیگه نداشته باشین، الان به اندازه علیت به محض واقع دست پیدا کرد یا نه؟ آره پیدا کردم. یعنی فلسفه در احوال کلیش به واقعیت دست پیدا میکنه، هنوز لنگه، یعنی هنوز نتونسته واقع رو کشفش کنه. چرا میگم واقع کشف کردم تموم شد؟ این مقدارش درسته و این مقدار گزاره در جای دیگه هم عرض میکنم کاربرد داره، معصوم در فلسفه در فیزیک هم کاربرد داره. اینا اسمشو نذاریم عالی، اینکه گزاره پیاده میشن، گزاره های عام در فلسفه پیاده میشن، در جای دیگه هم پیاده میشن. این خاصیت عام مخاص بودنه. شما هر جا حیوان داشتید احکامی داشته باشید، اگر برید در مورد انسان هم صحبت بکنید، همان احکام حیوان در انسان هم پیاده میشن، دیگه شکی نداره. شما در مورد حیوان 5 تا حکم بگو، بعضی سراغ علم انسان شناسی اصلا 5 تا حکم جان پیاده میشن، بعضی سراغ انسان آفریقایی قطعا 5 تا حکم حیوان در مورد انسان آفریقایی هم پیاده میشن. یعنی در مورد احصاء تطبیق داده میشه، تا اینجاش محبی نیست. اما سوال اینه آیا این علم مقدمه می شود برای علم دیگر؟ صرفاً نه، صرفاً نیست. این قسمتش کار برده، خودشان برای خودش قرض و غایتی داره.
در نامه از عمودن موضوع فلسفه می رسیدن که یه چیزی که موضوعش
عام
باشه نمیتونه عالی باشه برای
علم. احسن، از عمودن موضوع فلسفه که اونم یه علم حقیقیه رسیدن که چی علم دیگه ای ورا نداریم، یعنی موضوع دیگه ای نداریم، پس علم دیگه ای نداریم، پس این نمیتونه آلت بشه. اما نوع بیان شما آیا میتونه آلت بشه برای علوم زیر پر خودش؟ اسمشو نمیذارن ابزار آلت، این اسمشو تطبیق گزاره ها. یعنی من یه گزاره گفتم، شما یه گزاره پیاده بکن، من میگم آقا کل حادثه مسبوقون به عدت و مدت، یه گزاره فلسفی هر جا شما حادثه دیدی با پیاده بکنی، اینا نمیگن فلسفه اومده داره دخالت میکنه، داره مقدمه شده برای فیزیک، نه، این تطبیق گزارهای فلسفه است اتفاقا. خب لم بیست و هنها که غایتون خارجتون من یقصد الفنون اجلا فالمعرفت و بالفلسفه مقصودتون لذات ها، ما فلسفه رو میخواییم بشناسیم مقصودتون لذات ها، من غیر ان تقصد لعجل غیرها. فلسفه رو برای چیز دیگه نمیخونه، فلسفه رو برای خودش میخونه. یعنی واقعیتی که از فلسفه به دست میاد اولا و به ذات برای خودش کارایی داره و ثانیا و بالعرض جای دیگه هم تفکیق داره، این شه خاصیتش رو میتونیم بریم اعمال بکنیم. من غیر ان تقصد لعجلها و تکون آلتا للتوسل بها الی امر آخر، دیگه آلت حساب نمیشه برای رسیدن به امر دیگری، چون امر دیگری وجود ندارد. کل فرون العالیه، نعم هناکه فوائد و تترتب علیها، بله فوائدی که بر فلسفه بار میشه. بعضی از اساتید فوائدی که فلسفه رو گفتن همون ویژگی خود فلسفه رو گفتن، مثلا گفتن واقعیت رو از غیر واقعیت میشه تشخیص داد، مثلا در مورد خداوند و اسم و صفات خداوند میشه صحبت کرد، در مورد مجردات میشه صحبت کرد. شما اگه فلسفه رو بخونی این مسائل رو یاد میگیری. اینا رو نمیگن فایده، اینا که خود علمشه، مثلا این علم همیناست. فایده یعنی که این علم رو پیاده بکنی، گزاره هاش در علوم دیگه هم خودش نشون میده، گزار نتایج این علم در جای دیگه خودش نشون میده، نه این کل علم برای جای دیگه است. حالا فهمش دوستمون، کل علم اصول فقه برای فقهه، ولی در باب فلسفه ما میگیم نه آقا یه نتیجه در فلان گزاره بود در فیزیک خودشو نشون میده. اگه شما اون گزاره اعتقادی علمی داشته باشید، 100% باشه، برهانی باشه، در فلسفه در فیزیک باید اجرا بکنید، باید الا ولا باید قبولش باید بکنید، اون مبنای متافیزیکی رو باید قبول بکنید. در واقع حرف ما اینه، کسی که فیزیک میخونه، اینو در فلسفه علم میگن، کسی که فیزیک میخونه بخواد یا نخواد مبانی داره برای خودش، چه مبانی دانسته چه مبانی ندانسته. فلسفه میاد میگه آقا مبانی من ایناست، اون کسی که این مبانی قبول نمیکنه گویا یه فلسفه دیگری بلده است، گویا یه فلسفه دیگری داره اعمال میکنه. یعنی اون کسی مادیگراست، فلسفه مادی داره پیاده میکنه، ما که الهی هستیم فلسفه الهی پیاده میکنه. پس گزاره تطبیقی، چه شمای فیزیکدانی که صورت نویه رو قبول نکنه، چه منی که قبول بکنم، یک گزاره از یک مبنایی گرفتم، از یک فلسفه گرفتم، یا از فلسفه الهی یا از فلسفه مادی. تطبیق گزاره هاست در یک جای هاست، نه این کل علم اومده اینجا. کل علم فلسفه نمیاد کنار فیزیک بشه، کل علم فلسفه نمیاد کنار فلان علم بشه. خناکه
پس میخور به فنون عالیه دیگه.
چی؟
خناکه میخور به فنون عالیه دیگه.
نه نه، هم خناکه یعنی در فلسفه فوائدی است که تترتب بر فلسفه. فلسفه خاصیت داره.
حوزه شما اگه اینطوری هم بگیم جور در میاد، یک فنون عالیه یه فایده هایی وجود داره.
نه،
خون
عالی مثلا در علم اصول فقه، در علم اصول فایده ای داره. ما یعنی میخواد بگیم، ما برعکس میخواد بگیم، در واقع بحث اینه آقا شما که میگی فلسفه علم اصالیه و به درد جایی نمیخوره، پس چرا تطبیق میشه در مثال هایی؟ میگم فایده اش میان فایده و میان غرض باید فرق بذاریم. فایده خاصیت های لابدیش کارش نمیشه، این خاصیت در جایی خودش یعنی امتداده. اینکه میگم فلسفه باید امتدادش بدیم، مثلا فلسفه الان خیلی از افراد معتقدن فلسفه صبر در هنر، در سیاست، در مثلا اخلاق، در انواع علومی که هست امتداد باید پیدا کنه. مثلا باید یه جوری بیای گزاره را اعمال بکنی، پیادهش بکنی، این امتداد فلسفه است. اما غرض نه، اساسا فلسفه برای چی سامان پیدا کرده باشه؟ برای اینکه یک کار دومی انجام بدم، میگه کار دومی ندارم، علم دومی هم ندارم.
ضمیر
الکترون چی میشه؟ علو فلسفه. خب و خامسن میخوای بس باشه دیگه ساسنده؟ ما کلاس داریم، به کلاس هم نمیرسیم یه تقییر
بکنیم.
سوال اینکه
رو خیلی برقی همونه تماز کنه علوم همونه موضوعشونه نظر درست شده؟
ببین در علوم حقیقی شاید همین باشه، در علوم حقیقی و برهانی مثلا فلسفه اینجوریه، فیزیک اینجوریه، پزشکی اینجوریه، یعنی یک موضوعی مسائلی برای خودش آورده. ولی در علوم اعتباری میگن این نمیتونه درست باشه. بسته ایده که شما رو چه حسابی بیشتر قرد مهمه. شما مثلا میخوایی یه دانشی بنویسی که فرضاً فضای مجازی سامان بدی، بعد یه چهار تا گزاره از فیزیک میاری، چهار تا گزاره از شیمی میاری، چهار تا گزاره از فلسفه میاری، انواع موضوعات پراکنده رو جمع میکنی، فقط منظورت اینه که اونجا رو سامانش بدی. اونجایی که قرد شما یه چیزیه، اون قرد ملاکه، اون موضوع ملاکه. لذا مثلا در مورد علم اصول فقه میگن موضوع نداره، یعنی قرارت ملاکه، قرارت شما اینه که استنباط درست بشه. اصول عملیش یه جور، ظواهرش یه جور، ملازمات عقلیش یه جور، حجیتش یه جور، مسائل مثلا
مسائل تقسیم بکنیم به
حقیقی و اعتباری. در اعتبار میگن شما در بحثی از بحثی که تو علم اصول فقه مطرح کنه، اولین بحث میگه موضوعش چیه، بعد اونجا بحث تمایز علم اصول فقه از علوم دیگه که مطرح میشه، میگن نه چی گفته تمایز موضوع لازم، اصلا موضوع نمیخواد. خود مرحوم آخوند صفحه اولی که پای همینو مطرح میکنه که تمایز به در از آقا من میخوام یه علمی داشته باشم استنباطو کمکم بکنه، حالا هر چی میخواد بیاد، اگه 20 تا گزارم بعدا کش شد حالا بیرفت به درد من میخوره، من تو استنباط میام به دردم میخوره. لذا یعنی فصول مختلف علم اصول فقه ربطی به هم نداره.
یه فصل همه علوم حقیقی،
ولی تو علوم حقیقی نیست، از یه جا شروع میشه. مثلا شما بدنه انسان رو مثلا میخواد بکنی، در مورد خصوصیت بدنه انسان داره کلا فضا رو ور جلو، اگر یه واره سرایت کنی به بدنه حیوان بره مثلا یه موضوع دیگه میشه، یعنی میشه دام پزشکی. مثلا اگه مثلا تو گیاه شناسی در مورد گیاهان صحبت میکنی، بعد جالب حیث نباتی در انسان هم هست، ولی نه این واقعا گیاه هم بررسی بکنن به جنبه نباتی انسان توجه ندارن. بعد گیاه شناسی میکنی، اگه شما بر مهم باشه یه گیاه خاصی مثلا کاج، درخت کاج، قرار درخت کاج صحبت بکنه، دیگه نمیدونه درخت سیب صحبت بکنه، یعنی موضوع تا آخرش هم خودشو می نشونه. و السلام علیکم و رحمت.